بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام الاشراح، جلسه 17، باب 152، باب تحریم اغتیاب المؤمن ولو کان صدقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باب 152 که باب و تحریم اغتیاب المؤمن ولو کان صدقا باشه، متضمن روایت مهمی در باب غیبت، حجم انبوهی از روایات داریم، شاید مجموع روایاتی که دلالت میکنن بر حرمت غیبت مؤمن در جمیع ابواب فقهی بیش از 100 روایت داشته باشیم که دلالت بر حرمت اغتیاب مؤمن میکنه. و یکی از نکات بسیار مهم اینه که بحث غیبت رو در فقه خوب آقایون بحث کردن. بحث هایی که در فقه بعضی از بزرگان بحث کردن، مثل بحث غیبت رو که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب محرمه بحث کرده، به تبعش آقایون دیگه بحث کردن، اصحاب عروه بحث کرده و اینها باعث شده که اینها خوب تنقیح بشه و در فقه ما خصوصیاتش و جوانبش باز بشه. ولی متاسفانه بعضی از بحث ها هستن که اینجوری بحث نشدن. مثلا تو مکاسب محرمه چون اسراف از اون محرمات نیست که بشه بهش کسب کرد، مرحوم شیخ بحث نکرده. لذا شما رو ببینید برای اسراف یه سری بحث های پراکنده حاشیه‌ای مصادیقش مشخص نیست. ولی اگر شما نگاه کنید واقعا بحث اسراف در شریعت هم اهمیتش شاید با بحث مثل بحث غیبت هم باشد و بسیار هم طلابه، ولی حدود و سغورش چون یک بزرگ بحث نکرده در بحث فقه بحث هم نشده. بحث غیبت رو مرحومش خوب بحث میکنن و در اونجا غیبت رو مطرح میکنن، حرمتش رو بحث میکنن، تعریف غیبتش رو، فرقش با تهمت رو، و در اونجا نتیجه میگیرن که غیبت یه تعریف بسیار خاصی داره ولی به لحاظ حکمی ممکنه یه مواردی باشه که غیبت نباشه ولی محرمات دیگه مثل تهمت، مثل آبروی مؤمن رو از بین بردن، حد که حرمت مؤمن و دیگر محرمات درش مترتب باشه. بعضی از موارد موضوعاً غیبت نیست ولی حکم غیبت رو هم داره و روایات در باب غیبت بسیار مفصله. اونجا بعد یه سری از مستثنیات بحث غیبت رو بحث میکنن که عمده ترینش بحث اشتهار به فسق. اگر کسی مشتهر به فسق و خودش هم لاابالی نسبت به اینکه این فسقش در بیرون درز بکنه و بقیه بفهمن، لذا اون گناه رو در علن انجام میده، در این صورت اشکالی نداره غیبت کردنش نسبت به خود همون غیبت. ولی باز مرحوم شیخ میفهمن از حیث غیبته و الا اگر مذمت همراه این غیبت باشد، از حیث مذمت مؤمن باز هم ممکنه کار حرام انسان مرتکب بشه. بعد بحث عجیبی که در بحث غیبت وجود داره، شما در بحث دیگه به این ترتیب نمیبینید، اینه که بحث مجوزات و مستثنیات غیبت که پیش میاد، از آخر مرحوم شیخ میفرمایند که نص مستشیع رو چند تای دیگر بحث میکنن، میگن کلا هر وقت یک مصلحتی وجود داشته باشه که از مفسده غیبت بالاتر باشه. و این از عجایب فقه ماست که آقایون اینجور به صورت مطلق بحث مصلحت رو باز بذارن و این رو به عهده مکلف بذارن بدون اینکه مواضعش رو به صورت کلی محدود کنن. و واقعا شناختش خیلی سختی وسط که شما بگید در اینجا مصلحتی وجود دارد. مثلا دارم میگم بعضی از موارد شاید برای ما هم روشن باشه. مثلا در بحث فقهی ممکنه این مسلم باشه که اگر غیبت کسی رو بکنی به خاطر که جانش رو حفظ بکنی این اشکال نداره، دمش رو حفظ بکنی این اشکال نداره، ولی برای که مالش رو حفظ بکنی تا چه مقدار میشه غیبتش کرد؟ برای که مال کسی حفظ بشه چه مقدار میشه غیبتش کرد؟ و همچنین موارد دیگه که ممکنه شما این وسط شبهه بکنید. مثلا حالا یک کسی آمده از نصح مستشیرم هست، اگه شما بیای بگی این دختر فلان مشکل رو داره یا این آقا فلان مشکلی داره، این باعث میشه دیگه کلا اعضای بنده خدا به مشکل بخوره، زندگیش به مشکل بخوره و بنابراین میشه غیبتش کرد به صرف ای که میگه آقا نص مستشیره تا هر مقدار غیبته. شما خبر داره که این جوانیش بالاخره یه کاری انجام داده، این رو به عنوان یه امر میشه اینجا بگی؟ مصلحت تا کجاست؟ چه مقدار میشه بیان کرد؟ امور مهمی که متوقف است که زندگی ازدواج برش باشه یا نباشه. لذا این فرمایش مرحوم شیخ که میان کلن برای یک مصلحت اعظمی به صورت کلی متوقفش میکنن جای بحث و تأمل داره. آقایون فقها غالبا بعد از مرحوم شیخ مصادیق رو یکی یکی بر میشمارن و به صورت کلی بیان نمیکنن. روایاتی که اینجا مرحوم شیخ خود جمع کردن همه روایات ابواب نیست و بیشتر هم ناظر به بحث حرمت. البته بعضی از موارد هم هست که عرض کردم، مثلا بحث اشتهار به فسق و اینها بعضیش مصرح، بعضی هم از مرحوم شیخ رحمت الله علیه از لوازم و یا فحوای بعضی از روایات استفاده میکنن که بحث فقهیشو در بحث کتاب مکاسب انشاءالله به تفصیل مراجعه خواهید فرمان. باب و تحریم اختیاب المؤمن ولو کان صدقا، این که بالاخره غیبت مؤمن حرام است و رو این که این غیبت راست باشد، دروغ نباشد، متضمن یک امر دروغی این غیبت نباشد، باز هم ولو متضمن امر صدقی هم هست این غیبت کردن حرام است. خب روایت اول باب رو خدمتون خواهم خون. میفرماین که روایت اینه که عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله المؤمن من اعتمنه المؤمنون على انفسهم. مضمون روایت رو قبلا خوندیم که مؤمن اصلا در واقع گویا دارن لفظ مؤمن رو و ایمان رو درست میکنن و تفسیر میکنن. خب ما ایمان رو ایمان به خداوند متعال تفسیر میکنیم، ولی حضرت میگن مراد از مؤمن، البته عرض کردم این منافاتی هم نداره که بالاخره این لفظ رو میخوام میگن هم از این ریشه گرفته شده هم به این معناست هم به اون معناست. مؤمن کسیه که ایمن باشن مؤمنون، اون رو ایمن باشن مؤمنون، امین بدانن مؤمنون اون را بر انفسهم، یعنی که ازش خاطر جمع باشن که براشون ضرر نمیرسونه و اموالهم مالشون را از بین نمیبره. و المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان کسی که مردم آرامش داشته باشن، راحت باشن، ایمن باشن از دستش و زبانش، به مردم ضرر و زیانی نرساند نه با دست خودش نه با زبان خودش. و المهاجر، این که میگیم کسی مهاجر فی الله باشد، من هجر از سیئات و ترک ما حرمه الله ما حرم الله. مهاجر کسیه که از سیئات هجرت کنه و دور باشه و از گناهان دور باشه و محرمات الهی رو ترک کنه. و المؤمن حرام على المؤمن، مؤمن بر مؤمن حرام است. چیش حرام است؟ ایدلمه، یعنی این که به دیگری ظلم کنه. مؤمن حرام است به مؤمن ظلم کنه، یا او یخذله، یا این که او رو خار بدارد، او یغتابه، یا غیبتش بکنه، او یدفعه دفعتن، یا اینکه او رو از خودش برانه، که باب حجر مؤمن رو قبلا مفصل خوندیم. روایت دوم روایت مهمیه. امام صادق علیه السلام میفرمایند من عامل الناس فلم یذلبهم فحدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته. کی غیبتش حرامه؟ اون کسی که به شرایط، من از عبارت استفاده میکنم که یعنی شاید این مرادف باشه و مساوق باشه با همون قضیه اشتهار به فسق، کسی که با مردم معامله میکنه، رفتار میکنه، ظلم نمیکنه، صحبت میکنه، دروغ بهشون نمیده، وعده میده، خلف وعده نمیکنه، یعنی کسی که به شرایط و ضوابط عدالت به صورت کلی پایبنده، کان ممن حرمت غیبتو. حالا اگر کسی یه وعده داد، خلف وعده کرد، سخن گفت، دروغ گفت، یا یک بار ظلم کرد، نسبت به ظلم که خب آیه قرآن هم هست که نسبت به کسی که خداوند متعال جهره به سور و دوست نداره الا من ظلم، خب اون که نسبت به ظلم هم داره. نسبت به دروغ داشتیم تو روایات که دیگران رو ولو دروغ گفتن تکذیب نکنید مگر این یه عرض کنم یک مفسده ای داشته باشه که خب ممکنه جایز هم باشه. نسبت به خلف وعده هم اگر علنن و اشتهارن باشه از باب اشتهار به کذبه، ولی این روایت رو باید با روایت دیگه باب در مقام جمع کنیم به صرفی که یک بار خلف وعده کرد ما بتونیم بریم همه جا بگیم که آقای بنده خدا خلف وعده کرده، معلوم نیست. شاید از مجموعه روایت استفاده بشه که ممن حرمت غیبته و کملت مروعته و ظهر عدله و وجبت اخوته. حضرت دارن چند تا معیار میدن برای که یک نفری که عادل باشه، اگه کسی عادل شد دیگه نمیشود غیبتش کرد، این قاعده کلیه. ولی هر فاسق رو میشه غیبت کرد، این رو باید جمع روایی کنیم دیگه. این روایت ظاهرش که کسی که این سه گناه اصلی رو انجام بده یه عادل نیست، مروتش کامل نیست، عدالتش ظاهر نیست، پس شهادت رو نمیشه پذیرفت. شهادت رو که قطعا نمیشه پذیرفت، ولی ممن حرمت غیبته هو ممکنه فقها همه موارد رو به اطلاقه مخصوصا نسبت به خلف وعده قبول نکنن که وعده بده. حالا این وعده، وعده ابتدایی که علل قاعده نیست، مراد از وعده اون وعده ایه که طرف وعده باشه که لازم است انجامش بده بعد خلف وعده کرده، ظاهرا مراد اون باشه. و علل قاعده این رو باید مجموعه روایات باب رو نگاه بکنیم. روایت سوم تکراریه، روایت چهارم تکراریه، روایت پنجم رو خدمتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه، ظلم نمی کنه. لا یخذله، خارش نمی داره. لا یغتابه، خذلان یعنی یاری نکردن، قبلا توضیح دادیم. اینجوری نیستش که دست از یاریش برداره. لا یغتابه، غیبتش نمی کنه. ولا یغشه، قش نمی کنه در مالش، که قش رو هم قبلا توضیح دادیم. ولا یحرمه، او رو از این که بخواهد یه کمکی ازش انجام بده، یه کاری بکنه، اون رو از این کار چیز نمی کنه، بازش نمی داره. خب روایت ششم رو خدمتون میخونم. حضرت فرمودند من قال فی مؤمن ما رأته عینا و سمعته اذنا فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. حضرت میفرمایند کسی که عرض کنم خدمت شما، کسیه که مطلبی رو بگه که راست باشه، یعنی رأته عینا و سمعته اذنا، اگه دروغ باشه که تهمته که بحث جداست، ولی اگر کسی راست بگه مصداق آیه شریفی که کسانی که دوست دارن فاحشه در میان مؤمنین تشیع بدن، که در واقع اینه که یعنی شما عیب دیگری که عیب راسته رو بین مردم افشا میکنی و توسعه میدی و تشیع فاحشه میکنی، که این روایت غیبت رو مصداق تشیع فاحشه میدونن. روایت هفتم رو خدمتتون میخونم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن الغیبت و اسرع فی دین رجل المسلم من الاکلت فی جوفه. از اینکه شما یه داروی میخوری، او دارو تو بدن چجور اثر میکنه؟ چه مقدار طول میکشه سمی رو که داخل معده ریختی اثر کنه و حیاتت رو بگیره؟ غیبت برای از بین بردن ایمان مؤمن از او دارو و از اون سمی که میخوری زودتر تأثیر گذاره. روایت هشتم رو خدمتتون میخونم. از حضرت رسول صلی الله علیه و آله حضرت فرمودن الجلوس فی المسجد انتظار الصلاه عبادتون. آدم تو مسجد بشینه برای انتظار الصلاه، آدم تو مسجد بشینه برای که انتظار نماز نماز عرض کنم خدمت شما داشته باشه تا وقت نماز بیاد، عبادتون. بعد مالم یحدث، تا زمانی که یک حدثی ایجاد نشه. قیل رسول الله و ما یحدث، اینی که میفرمایید حدثه، حدث چیه؟ منظورتون اینه که مثلا بولی ازش سر بزنه، قائتی ازش، ریحی ازش سر بزنه، یا خوابی ببرش، مثلا تو مسجد خوابش برده حدث سر زده. خب این که وضو رو باطل میکنه، ولی انتظار الصلات رو باطل نمیکنه. حضرت فرمودن نخه، قال الاغتیاب، اگه تا غیبت نکرده عبادته، ولی میشینی تو مسجد منتظرن لسلات شروع کنی غیبت یکی دیگر بکنی، این فایده نداره. روایت بعدی، روایت نهم خدمتون عرض میکنم، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در وصیتشون به ابازر فرمودن یا ابازر ایاک والغیبه، بپرهیز که غیبت کنی. فان الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. قلت ولم ذاک یا رسول الله. خب ابتدا هم یه قاعده کلی داریم اینجا که حیثیه تو روایت خودش آمده، ولی قبلا هم عرض کردم خیلی وقتا این موارد به خاطر اینکه مردم یک غیبت رو یک چیز رو سهل میگرفتن، یعنی خیلی بد نمیدونستن، بعد روایت به خاطر اینکه برسونه که این کار خیلی خیلی بده به این صورت بیان میکنه، یعنی مردم بی احترامی میکردن نسبت به یک حرمت، خار میشمردن، مثل اینکه مثلا ربا رو خار میشمردن، میخوردن قالو ان البیع مثل ربا، فرق نمیکنه، بیع مثل رباه. یا تو روایت داریم که یکی میامد پیش امام صادق میگه یکی داره ربا میخوره و بعد اسمش رو لبع میذاره، یعنی میگه مثل همون شیر آغوزیه که اول انسان از مادر به بچه میدن، چقدر برای بچه ضروریه. بعد امام صادق علیه السلام میفرمان که لئن امکننی الله من لاضربن عنقه، اگر یعنی که ایشون گناه رو خار شمرده، حضرت میفرمان اگه دست من برش بود قدرت داشتم گردنشو میزدم. این خاری یک گناه در نزد مردمه. امروز هم شما اگه نگاه بکنید ربا رو میگیرن خیلی راحت میخورن و کم اهمیت میشمارن حرمتش رو، به خاطر این میبینی تو لسان روایات خیلی سخت بیان میکنن درهم ربن اشد من سبعین زنیه کلها فی بذات محرم فی بیت الله حرام. خب این مقدار شاید واقعا انقدر نباشه، ولی نکتهش سر اینه که مردم خار میشمردن. حالا اینجا هم همین رو سوال میکنه، میگه چجوریه یا ابا، خب بعد سوال میکنه که ولمذا که یا رسول الله، حضرت فرمودن لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه، به خدا توبه میکنه بعد از زنا، گناه بین خودش و خدای خدا میبخشه، والغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، تا زمانی که اون کسی که ازش غیبت کردی نری حلالیت طلبی و اون نبخشه غیبت بخشیده نمیشه. که یکم از مباحث فقهی همیه که در بحث غیبت توبه کافیه یا باید بری رضایت رو جلب کنی، که ماحسن میفهمن مرحوم شیخ در آخر بس احتیاط داره که اگه مفسده ای برش مترتب نباشه بری رضایت رو جلب کنی. ما که بعضی وقتا آقایون واسطه ای در غیبت شدن که برو حلالیت بطلب، یه مشکل همینه، این آقای جمعی بودن مثلا غیبت یا بزرگی کردن، ما اونجا دفع نکردیم برو رضایت بطلب، آقا میگه بگو غیبت چی بوده، باز اون تعریف میکنه، باز این ناراحت میشه، یه مشکلات اینجوری داره که هایا حتما باید بریم رضایت بطلبیم یا نه. ظاهر این روایت یه که رضایت طلبیدن لازمه، والغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبه صاحبها، تا زمانی که اون صاحبش نبخشه اون غیبت بخشیده نمیشه. بعد حضرت به عوازر میفرماین یا عوازر سباب المسلمه فسوقون، دشنام بدی به مسلم این فسوق، باعث فسق انسان میشه، و قتاله کفرون، کسی که مسلمان رو بکشه کافر میشه، و اکل لحمهی من معاصی الله، این که گوشت تنش رو بخوری که کنایه از غیبت از گناهان خداست، گناه بزرگه، و حرمت و مالهی که حرمت و دمه، که حرمت دمه، حرمت مالش مثل حرمت خونشه. قلت یا رسول الله و مل غیبت، و غیبت رو برام تفسیر بفرمایید. حضرت فرمود که قال ذکر که اخاک بما یکره، چیزی رو ذکر کنین که اون دوست ندارد. حالا یک دعواییه در علم فقه، مرحوم شیخ چون اینا رو بحث کردن دیگه من بحث نمی کنم، شیخ بحث میکنن که ما یکره، یعنی ما یکره اون ذکر را، یا عرض کنم خدمت شما یکره اون ما رو، یعنی دوست نداره بگی یا صفتش رو دوست نداره. یه موقعی هست شما میگه آقا صفتش رو دوست نداره، خب اون صفت خیلی وقتا دوست داره، اصلا اختیارش هم نیست، فرق در کجاست؟ یه بند خدای خیلی آدم خسیسیه، از قضا بعضی از آدمای خسیس رو اگر نزدیک شناخته باشید از خصت خودشون هم کیف میکنن، یعنی خسیسن از خصتشون کیف میکنن، بعدشون نمیاد از خصتشون، خب از خصت خودشون هم کیف میکنن، ولی بگی که خصیصن دوست ندارن. چرا؟ چون این خصت در نزد بقیه موجب تعییر و مذمتشون میشه، از این مذمت خوششون نمیاد. یه بحثیه که ممکنه یک کسی از مذمت خوشش نیاد، لذا پس بنابراین خود اون عمل رو دوست داره ولی ذکر رو دوست نداره. بالاخره این اختلاف به چی میخوره؟ بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه مفصل در مکاسب بحث میکنن که به قرائن قوی یا قرائن کلمات دیگه این ما به چی برمیگرده. در این روایت هم هست، حضرت فرمودن ذکر رو که اخاکب به ما یکره، یعنی به ما یکره، ظاهر اینم همین مایه، یعنی او رو دوست نداره، عمل رو دوست نداره، نه اینکه ذکر رو دوست نداره. قلت یا رسول الله فان کان فی، خب این دوست نداره این کار رو ولی عمله درش هست، مثلا کچل دوستم نداره کچلی رو بگی کچل بدش میاد، الذی یذکر به، اون چیزی که بهش ذکر میکنیم و در موردش میگیم توش هست. حضرت فرمودن اعلم انک اذا ذکرته به ما هو فیه فقد اغتبته، اگر چیزی رو که گفتی درش باشه غیبت کردی، و اذا ذکرته به ما لیس فیه فقد به تهو، اگر او توش نباشه که غیبت نیست، بهتانه و بهتان از غیبت هم بدتره. روایت 11 هم تکراره، روایت 12 هم تکراره، روایت 13 هم خدمتون میخونم. در همون حدیث معروف مناهی حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن الغیبه والاستماع الیها. این روایت و نکته دیگه هم هست که غیبت کردن هم حرامه، شنیدن هم خودش یک حرام دیگه. تو روایت داریم که از صاحب و از سامعو احد المغتابین، حالا یکی از که حالا اختلافه که مغتابین بخونیم یا مغتابین بخونیم، که حالا ثمره فقهی هم داره، مرحوم شیخ سر جای خودش توی بحث مکاسب بحث کردن، رجوع بفرمایید. در هر صورت کسی که استماع غیبت هم میکنه مرتکب حرام شده. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن الغیبه والاستماع الیها و نهى عن النمیمه سخنچینی والاستماع الیها و قال لا يدخل الجنه قطات. قطات یعنی چی؟ یعنی نماما، کسی که نمام باشه و سخنچین باشه وارد بهش نمیشه. و نهى عن المحادثه التي تدعو الى غير الله، از اون گفتگویی که منجر میشود به این که به غیر خدا انسان رو دعوت میکنه، امور دنیوی، امور بیخود، بعضی از بحث‌های سیاسی بلا طائل. و نهى عن الغیبه و قال من اغتاب امرا مسلما بطل صومه و نقض وضوؤه. این یه بحث فقهیه، ما در چندین روایت داریم که غیبت باعث بطلان صوم و نقض وضو میشه، ولی آقایون فقها در مجموع رو نمیپذیرن و الان شما ندیدید که غیبت جزء نواقض وضو باشه یا جزء مبتلات صوم به شمار بیاد. حالا بحث فقهیش در جای خودشه، ولی چند روایت داریم که تصریح میکنن که بطلان صوم و نقض وضو به وسیله غیبت محقق میشه. آقایون میگن اون ثمره اصلیش نیست، نمازی که غیبت کردی گویا اون ثمره وضو و قبولی صحت نیست، قبولیه. کسی که غیبت کنه صومش باطل نمیشه که قضا بکنه، ولی صومش قبول نمیشه. و جا کسی غیبت کنه جا یوم القیامه، روز قیامت در حال مشهور می شود که یفوه من فیه رائحتون، از دهنش یک بوی گندی میاد، انتن من الجیفه، از بوی گند مردار بدتره. یتعذی بهی اهل الموقف، اونایی که توی قیامت واستادن ناراحت میشن، اذیت میشن از بوی این. و این مات قبل عیتوب، اگر قبل از این که توبه کنه از غیبتش بمیره، مات مستحلا لما حرم الله عز و جل، مثل کسی مرده است که در واقع محرمات الهی را حلال دانسته است. الا و من تطول على اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها عنه، کسی که بر برادرش غیبتی رو که شنیده در مجلسش بر نتابد و او رو رد کنه، رد الله عنها الف باب من الشرف دنیا والآخره. یکی از وظایفی که در باب غیبت هم باز مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که انسان باید نسبت به کسی که غیبت میکنه در مجلس غیب از برادر مؤمنش دفاع بکنه، بگه نه وجهی براش بتراشه، اینجوری که تو میگی نیست، این بوده، نه از خصتش نیست، واقعا احتیاج داشته، هوای مالش رو داره. حالا ما بعضی وقتا الفاظ رو به کار میبریم همون معنا رو داریم میگیم مثلا، ولی واقعیتش اینه که قصدمون اینه، میگیم فلانی خیلی در حساب کتاباش دقیقه، لفظشو میگی تو میخوای منتسب به دقت در حساب کتاب کنی، ولی در واقع میخوای خصتش رو برآورده کنی. الا و من تتول على اخیه فی غیبت سمع فیه فی مجلس فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشرف الدنیا والآخره. فإن هو لم يردها و هو قادر على ردها، ولی اگر آمد و ردش نکرد، فإن هو لم يردها و هو قادر على ردها کان علیه کوذر من اغتابه 70 مره، گناه اون کسی که غیبت کرده 70 برابر برای این نوشته میشه. که این روایت از این حیث خیلی روایت عجیب و غریبیه تو مزامین روایات که غیبت شنونده غیبت 70 برابر گوینده غیبت، البته در فرضی که بتوند از برادر مؤمنش دفاع کنه، چون اینجا یک آب باب دیگه هم برش باز شده که دفاع از برادر مؤمن نکرده. روایت 15 رو خدمتون میخونم، خیلی روایت عجیبه. حضرت میفرماین علامات و ولد زنا سلاسون، سه تا علامت هست که ولد زنا اون سه تا علامت رو داره، که حالا یک بحث کلامی هم داره سر جای خودش باید بحث کنیم که آیا ولد الزنا چه گناهی کرده که ولد الزنا شده و این آثار فقهی یا تکوینی برش مترتبه. آقایون غالبا بحث ولد الزنا رو با بحث عالم زر حل میکنن، همونطوری که بحث ایمان مستودع و مستقر رو بر اساس عالم زر درست میکنن، همونطوری که کسی که توی جامعه اسلامی یا جامعه کفر متولد شده رو بر اساس عالم زر متدرستش میکنن، میگن کسی بوده که اونجا زودتر ایمان آورده دیتر ایمان آورده، ایمانش توان نبوده کرهن بوده، لذا به عوالم قبل خیلی وقتا بحثش میدن و ربطش میدن، و الا توجیه آثاری که بر ولد الزنا بار میشه بسیار مشکله. علامات و ولد الزنا سلاسون، سوء المحضر، خوش مجلس نیست، وقتی مردم کنارش میشینن ناراحتن، آدمی نیست که کنارش، مردم همه ازش فراریت که باهاش بخوام مجلس داشته باشن. والحنین و ان الزنا، اینی که یکسره آدم زناکار دلتنگ، حنین او علاقه و دلتنگیه، خودش علاقه به زنا داره. و بغضنا اهل البیت، و اینکه بغض ما اهل بیت رو داشته باشه. پس عرض کنم خدمت شما، خب این روایت رو دوباره نقل کردن، خب در این رو ایشون آمدن گفتن، حالا تو روایت دیگه هم آمدیم که این سوء المحضرش عرض کنم خدمت شما نشون دهنده همینه که آدمیه که اونجا ممکنه از سوء محضر میخوان استفاده بکنن، که یعنی آدمیه که غیبت میکنه، آدم اینجوری نیستش که در محضرش گناه محقق نشه. روایت بعدی رو میخونم که حضرت فرمودن، روایت 16 هم رو میخونم، از عبدالله ابن شامی النوفل بکالی نقل میکنه که اتیت امیر المؤمنین و هو فی رحبت مسجد الکوفه، آمدم حضرت در همون کنار مسجد کوفه بودن، فقلت السلام علیه یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، قال و علیک السلام یا نوفو و رحمت الله و برکاته، فقلت له یا امیر المؤمنین اذنی، فقال یا نوف احسن یحسن الیک، نیکی کن تا به تو نیکی بشود، الا انقال، حضرت نصایح دیگه فرمودن، الا انقال قلت زدنی، قال، حضرت فرمودن اجتنب الغیبه، از غیبت بپرهیز، فانها ادام و کلاب نار، ادام رو به خورش میگن، منظور همون غذاست، غذای سگای آتش رو وقتی شما غیبت میکنی اون غذایی که در واقع سگهای جهنم به وسیلش نیرو میگیرن و باعث میشه که عذاب انسان بیشتر بشه به وسیله غیبت محقق میشه. ثم قال یونف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. این روایت در واقع شاید این که روایت قبل رو مرحوم شیخ خرطوی باب آوردن به این رفت بشه، یعنی یه جوری میخوان سوء محضر رو یه جوری معنا بکنن، چون اون روایت حنین ان الزنا، بغض اهل بیت و سوء المحضر اگه به معنای بد اخلاقی بگیریم هیچ کدوم ربطی به باب غیبت نداره، نسخه بدلی هم نبود که بگیم ربط داره، شاید این را آوردن تا زمینه بشه برای این روایت. حضرت فرمودن دروغ میگه کسی که میگه من از حلال متولد شدم و یأکل لحوم الناس بالغیبه، به غیبت مردم میکنه و لحم مردم رو با غیبت میخوره. روایت 17 هم رو خدمتتون میخونم که این روایت روایت جالبیه، روایت متعددی به این مضمون داریم، از خود زمان حضرت رسول هم میرسه، بعضیش نقل شده که حالا میخونیم. روایتیه که میفرماین که ان الله یبغض البيت اللحم و لحم السمین، خداوند متعال خانه‌ای که توش گوشته و لحم سمین رو، یعنی عرض کنم خدمت شما گوشت خیلی چاق و سنگ، عرض کنم سمین به معنای همین چاق، پر دنبه چاق رو دوست نداره. قال فقیل له انا لنحب اللحم و ما تخلو بیوتنا من، خب این که میگی بیت اللحم یعنی گوشتی که خونه که توش گوشت باشه، خانه گوشت، منظور خب ما لحم رو دوست داریم، خانه ما هم پر از گوشته، این فکر کرد بیت لحم یعنی خانه که توش گوشت باشه، کنایه از اینه. فقال لیس له حیث تذهب، حضرت میگن معناش این که تو میگی نیست، انما البيت اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبه، او خونه که دوش گوشنده نیست، او خونه ایه که گوشت مردم رو به غیبت میخورن. و اما لحم السمین، مراد از لحم السمین چیه؟ گوشت چاق چیه؟ فهو المتخب متبختر المتكبر المختار في مشيه، متکبر متبخر یعنی کسی که متکبران راه میره، متکبرم به همون معنای با متبختر تقریبا هم معناست، مختال یعنی خود بزرگ بین، اون متکبر خود بزرگ بینیه که در رفتارش متکبران راه میره، گوشت چاقی که میگن این کسی که متکبران راه میره. روایت 18 تکرار 19 تکرار روایت 20 رو خدمتتون عرض میکنم. روایت از امام صادق علیه السلام فی حدیث، عرض کنم فی حدیث انه قال فمن لم تره به عینک یرتکب ذنبا، کسی که با چشم خودت ندیدی که مرتکب گناهی بشه، و لم یشهد علیک عندک شاهدان، دو تا شاهدم نیامدن شهادت بیارن، فهو من اهل العدالت و ستر، این دیگه اهل عدالت، یعنی کسیه که ستر اینجا در مقابل اشتهاره، یعنی خودش مشتهر به فسق نیست، این گناهشو پنهان میکنه، تو هم باید پنهان کنی و غیبتشو نکنی. حالا که اهل عدالت شهادته مقبوله و انکان فی نفسه مذنبا، شهادتش مورد پذیرشه اگرچه فی نفسه و واقعا گناهکار باشه. و حالا که اهل ستره و من اقتابه به ما فیه، کسی که بیاد غیبت کنه به یک کاری که انجام داده، فهو خارج عن ولایت الله تعالی ذکره، از ولایت خداوند متعال خارجه، داخل فی ولایت شیطان العیاذ بالله، این دیگه داخل در ولایت شیطانه. و قد حده و لقد حدثني عبی عن ابي عن ابيه عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه واله قال من اغتاب مؤمنا بما فيه، استغفر الله، کسی که مؤمنی رو غیبت کنه به اون گناهی که درش هست، لم یجمع الله بینهما فی الجنه ابدا، هیچ وقت این دوتا تو بهش تو یک جایگاه قرار نمیگیرن، یعنی خداوند متعال تو بهش اینا رو تو یک رتبه و در یک جا قرار نمیده. و من اغتاب مؤمنن به ما لیس فیه، که در اینجا تهمت رو به معنای غیبت گرفتن، ای خودش هم یه مقداری معنای غیبت رو که ما میگیم غیبت یعنی آنچه که هست، تهمت به معنای آنچه که نیست، اینجا غیبت رو به کار بردن. حالا اگه گفتیم غیبت عامه که استعمال میشه حقیقی، اگه کسی گفت نه غیبت فقط مختص به اون جاییه که لغتاً و شرعاً که صفت درش باشه، اینجا غیبت رو در معنای تهمت و مجازن به کار بردن. و من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطع العصمت بینهما، اون عصمت و اون رابطه برادریشون از بین رفته است، و کان المغتاب فی النار خالداً فیها و بئس المصیر، دیگه تهمت زدی خیلی گناهش از غیبت بالاتره، به یک مؤمن اگه تهمت زدی دیگه تا ابد انسان تو جهنم میمانه و دیگه اینجوری که وارد بهش نمیشه که بگیم خداوند متعال در بهش. حالا ما گفتیم لم یجمع الله بینهما فی الجنه، یه راهش که بگیم فرق با پایینه که این وارد بهش میشه ولی تو طویله بهشته، به قول ما تو اون مراتب دیگه نمیرسه. ممکنم بگیم نه اون روایت بالا میگه که وارد بهش نمیشه، هرچند خلود الالعبد رو معنا نمیده، ولی تو پایینی کان المقتاب و فی النار خالدن فیها و به اصل مسیر، اینایی که دنبال این که بخوام بگن که نخیر، شیعیان امیرالمومنین علیه السلام دیگه اینها براشون هیچ تکلیفی نیست، اینا مطلقا وارد بهش میشن. این روایت چی کار میکنن؟ که اگه یک شیعه ای بدون اینکه توبه کنه یا طرف مقابل ببخشه، یک شیعه دیگه ای رو بیاد غیبت کنه. لذا این تصویر در مباحث کلامی ما و مبادی مباحث ما تصویر درستی نیست. روایت های بعدی هم تکراره. یه مقدار روایت براتون از مستدرک بخونم که روایت بسیار مهمی داره، فقط دیگه اونایی که معنای اختصاصی داره. روایت 9 مستدرک رو میخونم. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه نظر الى رجل یغتاب رجلا عند الحسن علیه السلام ابنه، پیش امام حسن یکی داشت یکی دیگر رو غیبت میکرد. فقال یا بنی، حضرت فرمودن نزه سمعک عن مثل هذا، گوشت رو از مانند این منزه بدار. فانه نظر الى اخبث ما فی وعائه فافرقه فی وعائه، اون نگاه کرده خبیثترین اون متاعی که در ظرف خودش داشته رو داره میریزه در ظرف تو. حالا اینا دیگه مضموناش سر جای خودش. اینجا امام علیه السلام میخواستن عرض کنم غیبتش رو دفع بکنن، هنوز اولش بوده دفع نکردن. اینا ها بحثای کلامیش، هر کدام باید سر جای خودش مورد بررسی قرار بگیره که مضمونش چیه. ولی اینجا میگن امام حسن داشتن گوش میکردن، ولی شاید امام هم میخواستن، حضرت امیر هم خواستن، ممکنم از اساس این کسی دیگه باشه، یکی از فرزندان دیگه بوده، تصحیف کردن یا در قالب این روایت بگیم روایت کذبه و میخواستن امام حسن علیه السلام رو عرض کنم خدمت شما متهم کنن که امام علیه السلام معصوم نیستن. روایت 11 عن الباقر علیه السلام انه قال وجدنا فی کتاب علی ان رسول الله الحمد لله رب العالمین صلی الله علیه و آله قال علی المنبر والله الذی لا اله الا هو ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنه بالله عز وجل والکف عن اغتیاب المؤمنین. دو تا چیز رو برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت حضرت رسول معرفی کردن، دو تا چیز کنار هم دیگه. یکیش عرض کنم خدمت شما اینه که انسان حسن ظن به خداوند متعال داشته باشه، یکی غیبت مؤمن نکنه. والله الذی لا اله الا هو لا يعذب الله عز وجل مؤمنا بعذاب بعد التوبه والاستغفار. دو تا چیز هستش که بعد از توبه و استغفار خداوند متعال نسبت به بقیه دیگه مردم رو بعد از توبه عذاب نمی کنه، مگر به دو چیز. یکی بایی که توبه کرده باشه بازم به سوء زن خداوند متعال عذاب می کنه، و اغتیاب حل المؤمنین، این که غیبت مؤمن کنه که شاید اون راضی نباشه، که این دوتا گناه رو و عرض کنم خدمت شما شدت بدی دو تا گناه رو نشون میده. روایت 14 رو میخونم. سیف ابن امیره میگه قال الصادق علیه السلام ان الله و ان لله تبارک و تعالی على عبده المؤمن 40 جنه، خداوند متعال 40 سپر را بر بنده مؤمنش قرار میدهد. متى اذنب ذنبا كثيرا رفع عنه جنتون، هر گناه کبیره یک دونه از این سپرا رو بر میداره. فاذا تاب اخاه المؤمن بشیئن یعلمه من، اگر یک حرف بد یک کار زشتی رو از برادر مؤمنش میداند و میاد غیبتش میکنه، ان کشف تلک الجننه عن 40 تاش با هم برمیدارن و یبقى محتک الستر بدون پرده میماند، بدون با عرض کنم سپر میماند. فیفتزه فی السماء علی السنه الملائکه و فی الارض علی السنه الناس ولا یرتکب ذنبا الا ذکره، هر گناهی مرتکب بشه دیگه خداوند متعال پرده پوشی نمیکنه، دیگه مردم هم ذکرش میکنن. و تقول الملائکه الموکلون به، اون ملائکه موکله که اعمالشو مینویسن میگه به خدا میفرمان خدای ما دیگه پس سرکاریم، یا ربنا قد بقی عبدک محتکت و سر و قد امرتنا به حفظه، شما میگه این رو حفظش کنید و اون که دیگه اصلا هیچ پناهی نداره دیگه، هیچ سطری پرده ای روش نیست. حضرت فرمودن که فیقول عز و جل، خداوند متعال می فرماید ملائکتی لو ارد تو با هادل عبد خیرن ما فضحتهو، اگر یه خیلی درش می دم این چیزش نمی کردم، اینجور مفتزهش نمی کردم. فرفعو اجنهتکم عن، شما هم بالاتونو بردارید بیاید بالا، ایره به حال خودش رها کنید. اعاذنا الله منه. روایت 18 هم رو میخونم. عن ابن عباس انه قال عذاب القبر ثلاثه و اثلاث سلسل للغیبه، که ظاهرا از رسول بشنیده باشه که عذاب قبر سه جزئه، یک جزئش مار غیبته. روایت 19 هم رو میخونم. مصباح الشریعه قال صادق علیه السلام الغیبت حرام على كل مسلم معصوم صاحبها في كل حال، گناهکار است کسی که غیبت میکند در هر حالی. و صفت الغیبه، این روایت بسیار مهمیه در مقام که حضرت آمدن غیبت رو توضیح میدن. روایت مفصله ولی چون این مضمون تو روایات منحصر به فرده و خیلی به درد میخوره خدمتتون عرض میکنم. حضرت میفهمن غیبت چیه؟ حالات مختلفی داره. یکی انتب کره احدن به ما لیس عند الله عیب، یه چیزی رو ذکر میکنی در نزد خدا اون کار عیب نیست، ولی در نزد شما ممکنه اون کار عیب باشه. آ فلانی که هم صبح تا شب کبوتر حرمه، خب این حالش ممکنه شما بخوای بگی آدم علافیه، ولی در نزد خداوند متعال عبادت خداوند متعال عیب نیست. او تضم ما تحمده اهل العلم فیه، شما یه چیزی رو مذمت میشماری ولی اونایی که اهل علمن و دانشمندن و فقاهت بلدن اون کار رو مذموم نمیدونن. و اما الخوص فی ذکر القائب به ما هو عند الله مذمومون و صاحبه ملومون فلیسه به غیبه، اما در مورد قائم چیزی رو ذکر کنی که در نزد خدا مذمومه و صاحبش درش مورد ملامته فلیسه به غیبه. این روایت میگه غیبت نیست. و انکره صاحبه ازا سمعبه، و اگر خود اون کسی که صاحبش داری کار رو انجام میده اگر بشنوه از اون ناراحت باشه. و کنت انت معافی ان و خالی ان من، در صورتی اشکال نداره که تو خودت و گناه رو انجام ندی، خودت خالی از گناه باشی. و تکون فی ذالکه، نمیخوای او رو عذاب کنی، میبینی یه کاری داره انجام میده، میری بهش میگی، در واقع فرض اونجا که تو میخوای بری بهش حق رو بگی. و تکون فی ذالک مبینا للحق من الباطل به بیان الله و رسوله، میری پیش طرف میگه آقا این کارت اشتباهه، میخوای به وسیله یک بیان روشن کنی، اینم ظاهرشه که دیگه اشتهار نکنی، بری به خودش بگی. ولکن به شرط الله یکون للقائل بذاک مراد غیر بیان الحق والباطل فی دین الله عز و جل. این شاید بیشتر نسبت به این فرقه های انحرافی که ممکنه یک نظر باطلی رو بیان ابراز بکنن. حضرت میفرمان اگرم شما تو جمع میگی نظر فلانی باطله، نمیخوای او رو خرابش کنی، نمیخوای غیبتش کنی، قصدیه که اعلام کنی که آقا کاری که فلانی میکنه کار درست نیست. مثل یکی میاد میگه آقا فلانی، خود امام صادق تو داستان دارن، البته اونجا غیبت نیست، میخوام به عنوان مثالش عرض کنم که حضرت گفتن فلانی گفتن خیلی آدم خوبیه، رفتن دیدن که دوتا عرض کنم انار دزدید و رفت اینو صدقه داد. حضرت گفتن این چی کاری کردی؟ به حضرت داد گفت مگه ندونی ندیدی که خداوند متعال میگه هر که سیئی رو انجام بده فقط همون گناه رو میبره، ولی کسی حسنه انجام بده 10 برابرشه. 9 تا گناه با این 10 تا حسنه با هم دیگه مقابل شد. بعد حضرت بهش فهمیدن که مگه نفهمیدی خداوند متعال میگه انما یتقبل الله من المتقین، این که تو دزدی بکنی که صدقه دزدی که اصلا قبول نمیشه. حالا در اصل یکی میاد همین رو پیش امام ذکر کنه که آقا یک کسی همچی کاری میکنه، حضرت برای بیان حق بفهمن نه انما یتقبل الله من المتقین، یعنی بیان میکنن که کارش کار زشتیه برای بیان حق، این که دیگه نیست. ظاهرا یه اموریه که نظرات باطلی رو تو جامعه دادن و پخش کردن. و تکون فی ذلک مبینا للحق من الباطل به بیان الله و رسوله، ولکن به شرط الله یکون للقائل بذلک مراد غیر بیان الحق والباطل فی دین الله عز و جل. ولی و اما اذا اراده بهی نقص المذکور به غیر ذالک المعنا، نه میخوای او رو نمیخوای واقعا حق رو از باطل درست کنی، میخوای بگی که آقا این بنده خدا آدم بدیه، میخوای این کار نقصی درش ایجاد کنی، فهو مأخوذ به فساد مراده، ظاهر کلامت حقه ولی واقعا میخوای دیگری رو عیبناک بکنی، اخذ میکنن به فساد مرادهی. و امکان ثواب، اگرچه هم درست میگه او بلا این کارش اشتباهه. فان اغتبت و بلغ المقتاب فاستحل من، اگر غیبت کنی به مقتاب برسه، بری ازش استحلال بجویی، که این روایت هم ظاهره بر لزوم استحلاله که خب هیچی. ولی فان لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له، ولی اگر بهش نرسید و او رو نگاه نکردی فاستغفر الله له، از خداوند متعال براش طلب استغفار کن. ولغیبتو تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، شبه قی همونطوری که آتش هیزم را میخورد و از بین میبرد، غیبت هم کارهای نیک را از بین میبرد. اوحلا تعالی الی موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام المغتاب هو آخر و من یدخل الجنه انتابه، کسی که غیبت میکنه آخرین کسیه که وارد بهش میشه اگرچه توبه کنه، و الم یتوب، ولی اگر توبه نکنه فهو اول من یدخل النار. قال الله تعالی ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. و وجوه الغیبه، ایتی که زلی روایت خیلی مهمه، حضرت میفهمن اصلا عوامل غیبت چیه. این جای دیگه جز این روایت من ندیدم که عوامل غیبت رو تو روایات بیان کنن. وجوه الغیبت تقع به ذکر عیب عیبن، وجوه غیبت اینه که یعنی وجوه غیبت یعنی حالات غیبت، بعد عوامل غیبت هم بعد امام ذکر میکنن. وجوه الغیبت تقع به ذکر عیبن فی الخلق، آقا پاش شله، چشش کوره، والخلق بد اخلاق تنخویه، والعقل عقلش کمه، والفعل کارش خوب نیست، والمعامله ای قرارداد رو بد انجام داده، والمذهب دینش بده، والجهل نادانه و اشباهه. و اصل الغیبه، ریشه غیبت و عامل غیبت، یتنوع و به عشرت انواع، 10 تا عامل رو امام برمی شمارن. یکی شفاء و غیظن، از دیگری ناراحتی میخوای با غیبتی کردن او و خار کردن او ناراحتی از او رو شفاء بدی، یعنی اون کینه دلت رو عرض کنم خدمت شما درمان کنی. و مساعدت و قربن، میخوای به یکی کمک کنی غیبت میکنی. و تهمتن، به دیگری میخوای تهمت بزنی. و تصدیق و خبرن بلا کشفه، یه چیزی شنیدی بدونی که بری کشف کنی باعث غیبت میشه، که هر کدوم از اینا مفصل جای کار داره. و سوء ظن، به کسی بدبینی تا یه چیزی میگن میپذیری. و حسدن، حسادت میکنی برای که بهش یه چیزی رسیده، میری باید غیبتش میکنی از چشما بیفته. و سخریتن، میخوای مسخرش بکنی. و تعجبن، یک کاری خیلی برات سخت میرسه، خیلی برات تعجب برانگیز نسبت به یه کار رو انجام بدی. و تبرمن، تبرم یعنی دلتنگی، خستگی، خیلی از یه کار خسته ای غیبت میکنی. و تزینن، میخوای چیزی رو زینت بدی. فإن أردت السلامة فذكر الخالق للمخلوق، اگر میخوای از این کارا دور باشی همش ذهنت و ذکرت به خالق باشه. للمخلوق فيسير لك مكان الغيبة عبرة، فقط به خالق نگاه بکنی، به جای که غیبت کنی همیشه عبرت میگیری، پند میگیری. و مکان الاسم هم برای ثواب مینویسن. خیلی تو کار مردم هی دنبالی که فلانی چی کار کرد، فلانی چی بود، خیلی انسان خوب نیست سرکشی به زندگی مردم میکنه. امروز متاسفانه واقعا یک بلا و آفتی برای زندگی ها شده همین فضای مجازی، و اینکه افراد خیلی دنبالی هستند که فلان خواننده چه کار کرد، فلان بازیگر چه کار کرد. خب این کاری نیستش که درست باشه توی زندگی های ما. روایت 22 رو میخونم. 22 رو انس میگه قال قال رسول الله مررت لیلتن اوریبی علی قوم یخشمون وجوههم به اظفاره. روز اون عرض کنم معراج، از کنار گروهی عبور کردم که صورتاشون رو با ناخوناشون میخراشیدن. فقلت یا جبرئیل من ها اولا، قال ها اولا الذین یغتابون الناس و یقولون فی اعراضهم، آبروشون رو میبرن. روایت 23 رو میخونم. سلیم ابن جابر میگه اتای تو رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت علمنی خیرن ینفعنی الله به، یک کار خوبی به من تعلیم بفرمایید. قال لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تسب دلوک فی اناء المستقى. خیلی روایت زیباست، این بارها هم عرض کردم ذیل اون بحثی که میگن با همنشینی با ثروتمندان نداشته باشید، عرض کردم که عمده اثر همنشینی با ثروتمندان اینه که نعمتهایی که خداوند متعال به انسان داده کوچک شمرده میشه، کارهای خیرش هم انسان به چشمش نمیاد، ممکن نسبت به این کارها دلزده شده. براتون مثال زدم، شما ممکنه زحمت بکشید در سال 100,000 تومان 200,000 تومان 500,000 تومان از شهریتون ایبر اوبر جمع کنید صدقه بدید، بعد میرسید کنار یه نفر میبینید در سال 50 میلیارد تومان یه بنده خدا خیرات داره، کار خیر و این نعمتی که خداوند متعال این مقدار پول داده که انسان به بتونه همین مقدار رو صدقه بده در چشمش خار میاد. همچنین نعمتای خدا، خدا امتحان نعمتی داده، یک محل درآمد روزی برای شما درست کرده که شما میتونی مثلا ماهی 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان درآمد داشته باشی با این زحمت فراوان، با 150 ساعت در ماه کار کردن. بعد به چشمت نمیاد که اینقدر زحمت کشیدی، و عرض کنم خدمت شما به چشمت میاد که دیگران چقدر درآمد دارن و خدا امتحان به من چقدر نعمت کم داده. حضرت میفرماین هیچ خیری رو که میرسه هیچ کدوم از اینها رو عرض کنم خدمت شما کوتاش نمار. لا تحقرن من المعروف، هم کار خیره هم ممکنه که اون خیراتی که خداوند متعال به انسان میرسونه، ولو این که بخواهی دلوت رو در یه چاه آب کشی بندازی، حالا این که برای دیگری آب بکشی از باب کار خیر کوتاه نشمار، یا این که نه همین نعمتی که آب هست، همین یه چاه دلو آب که در میاد خودش نعمته، که اینجا ظهور اصلش اینه که هیچ کار خیر رو کوچک نشمار. و انتلقا اخاک به بشرن حسن، همیشه با روی گشاده با برادر مؤمنت در چیز شد برخورد کن. و اذا ادبر فلا تختابه، وقتی هم نف غیبتش نکن، که این غیبت خوب نیست. روایت 27 رو میخونم. روایت میگه که ولما رجم رسول الله الرجل فی الزنا، این زیر قضیه مائزه که او قضیه معروف مائز آمد به حضرت گفتش که انی زنای تو فتحرنی، حضرت اونجا بالاخره رجمش کردن. میفرمایند که وقتی لما رجم رسول الله الرجل فی الزنا مائز روی کار انجام دادن، قال رجل لصاحبه، یک کسی که اونجا واسطه بود گفت هازا عقص لما یعقص الکلب، میگه مرگیه مثل هم مرگ سگ، میخواست بگه خیلی مرگ زشتیه. فمرن نبی معهما به جیفتن، با پیغمبر داشتن رد میشدن، رسیدن به یه مرداری. فقال علیه السلام این حشامن ها، نه حشه به معنی گاز زدن، به دهن گرفتن. حضرت گفتن از این جیفه گاز بزنید. قال یا رسول الله نن حش و جیفتن، قال ما اصبتما من اخی کما انتن من هازهی، شما نسبت به اون مائز که از این بدتر جیفش و گاز زدید، حالا ای که بدتر، او که بدتر از این بوده. پس برابر این بعد حضرت تو روایت دیگه هست که حضرت فرمودن که وقد اکلتم لحم مائز و هو انتن من هازهی، او ما علمتما انه یسبه فی انهار الجنه، که مضمون روایت، روایت خیلی روایت زیباییه، که بالاخره کسی رو که تته روایتش متعدد در ابواب خودش آمده که کسی که اهل بیت علیهم السلام حد یا تعذیر بالاخره براش جاری میکنن، از او گناه پاک شده. حضرت میفهمند مائز رو رجمش کردیم، الان توی بهشت داره، عرض کنم تو انهار بهشتی داره راه میره و در بین اونها تسبیح میکنه، ولی شما اینجا او رو بد غیبتش کردید و در عرض کنم خدمت شما عذاب گرفتارید. روایت 30 رو میخونم از جامع الاخبار عن النبی صلی الله علیه و آله، میگه قال یؤتا به احد یوم القیامه یوقف بین یدی الله و یدفع الیه کتابه فلا یرا حسناته، همون قصه مشهور که روز قیامت مؤمن رو میارن نامه اعمال میدن، میبینه مثل قلبش سفید هیچی توش نیست. فیقول الهی لیس هذا کتابی فانی لا ارا فیها طاعتی، قال ان ربک لا یذل ولا ینسا ذهب عملک باغتیاب الناس، غیبت کردی عملت رفت، ثم یؤتا به آخر و یدفع الیه کتابه فیرا فیها طاعات کثیره فیقول الهی ما هذا کتابی، این کتاب منه، فانی ما عملت هذه طاعات، میگه که جبهه رفتی کار دیگری انجام دادی. فیقول ان فلانا اغتابک فدفعت حسناته الیک، و این کار رو انجام، غیبت کرد، حسناتش رو به سمت تو فرستاد. 32 رو میخونم. قال صلی الله علیه و آله و سلم ما عمر مجلسون بالغیبه، هیچ مجلسی به وسیله غیبت آباد نشده، یعنی درش غیبت نمیشه، الا خرب من الدین، مگر اینکه دین در همون مجلس از بین میره. فنزهو اسماءکم من استماع الغیبه، گوشاتون رو از استماع غیبت پاک کنید. فان القائل والمستمع لها شریکان فی الاسم، گوینده و شنونده در گناه شریکند. 34 رو میخونم. من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صیامه 40 یوما و لیله، کسی که غیبت بکنه مسلمان یا مرد مسلمان یا زن مسلمانی رو، خداوند متعال نماز و روزش رو 40 روز قبول نمی کند الا ایغفر له صاحبه. حالا ببینید وضعمون تو دنیا چه خواهد بود با این غیبتایی که میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الا بینهما فی الجنه ابدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فیه انقطعت العصمه بینهما و کان المغتاب فی النار خالدا فیها و بئس المصیر. که اینو فکر می‌کنم خوندم. روایت 39 رو خدمتتون می‌خونم. در نهج البلاغه است که از رسول فرمودن که لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان مؤمن پایدار نمیماند تا اینکه قلبش پایدار بماند. و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. قلب هم پایدار نمیماند مگر زبان به راه راست باشد. فمن استطاع منکم ان یلقی الله سبحانه و هو نقی الید من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل. هر کس میتواند در روز قیامت از اموال و آبروی مردم و خون مسلمین دستش بر کنار باشه انجام بده. روایت 40 رو میخونم. مرحوم تبرسی در مجمع البیان آوردن که فی قوله تعالی ولا یغتب بعضكم بعضا نزل فی رجلین من اصحاب رسول الله اغتابا رفیقهما و هو سلمان. اینا غیبت سلمان میکردن. چجوری؟ به اصاه و الی رسول الله لیعتی لهما به تعامل. فرمودن برو پیش حضرت رسول برای ما قضا بیار. فبعثه پیغمبر الی اسامه ابن زید. اسامه و کان خازن رسول الله صلی الله علیه و آله علی رحله. فقال ما عندي شيء. گفت چیزی پیشم نیست. فعاد الیهما فقال. این دو تا گفتن بخل اسامه. و قال لسلمان لو بعثناه الى بئر سمیحه لغار ماؤها. اگه اینو پیش یک چاه پر آبی هم میفرستادیم این سلمان رو، این خواستن میگن سلمان هم بیخیره، اگه میفرستادیم آبش خوش میشد. ثم من تلقا یتجسسان هل عند اسامه ما امر لهما به رسول الله. آیا اسامه واقعا پیش چیزی نبود یا بخل بر وزید و نداد؟ و فی الجوامع ثم من تلقا ارا رسول الله فقال رسول الله لهما مالی ارا خزت الله فی افاکما. دهنتون میبینم، حالا خضرت اللحم یا بوی گوشته یا آثار گوشت رو توی دهنتون میبینم. فقال یمن رسول الله ما تناولنا فی یومنا هذا لحم. ما امروز هیچی نخوردیم، به قول ما چی برسه به گوشت. قال زللتم تاکلون لحم سلمان و اسامه. به گمانم لحم سلمان و اسامه رو شما خوردید چون ازش غیبت کردید. روایت 45 رو میخونم. میگه که انه صلی الله علیه و آله انی لعرف اقواما تدخل النار فی افواههم و تخرج من ادبارهم. گروهی رو میشناسم که آتش از دهانشون داخل میشه از تحتشون خارج میشه. یسمع لها فی بطونهم کدوی کسیل. تو شکماشون غرشی مثل غرش سیل شنیده میشه. فقیل من هم یا رسول الله. فرمودن الذین یغتابون الناس. 48 من اغتاب مؤمنا فکأنما قتل نفسا متعمدا. خیلی عجیبه، غیبت رو همتراز قتل نفس قرار داده. 51 قال علیه السلام رأیت لیلت الاسرار رجلا تقرض شفاهم به مقاریز من نار. تقرض شفاهم به مقاریز من نار. روز قیامت دم بعضی هستن که لباشونو با قیچی آتشی میکنن. قیل و من هم قال الذین یغتابون الناس. آخرین روایت 55 دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد انه سئل اما یرویه الناس عن رسول الله انه قال ان الله یبغض اهل بیت اللحمیین. خداوند متعال اهل بیت که اهل گوش باشن دوست نداره. قال جعفر ابن محمد لیس هو کما یظنون من اکل لحم المباح اکله الذی کان رسول الله یاکله و یحبه. این منظور خوردن گوش نیست، پیغمبر گوش دوست داشت، گوش میخورد. انما ذلک من اللحم الذی قال الله عز وجل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. یعنی بالغیبت لهو الوقیعت فی. غیبت کنید و بدیش ذکر بکنید. خب هذا تمام الکلام. ادامه بحث از اول باب 153 جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. در پناه حق. ممنونتون. جا بله. لا لاکن در بحثش هم اختلافیه. این روایاتی که ما ها میخوایم بخونیم خیلی ها چون بالاخره مضمون چیز دارن، حالا بعضی از روایاتش که سند دیگه ای داره، روایات دیگه اش هم سند نداره. ما اول مباحث عرض کردیم بعضی از این روایات علت عمدش اینه که چیز نداره این روایات. بعضی از روایات ما مضموناش مضموناییه که بالاخره انسان میگم یه موقعی اثر خاصی داره، ولی بعضی وقتا میخواد بعضی از عیبها رو بیان بکنه. دعایم الاسلام رو من برام بیشتر اطمینان حاصل شده که همون مضمون روایته، ولی هنوز تو مصباح به یه چیزی نرسیدم. ولی غالب مضامینی که انسان میبینه مطابق همین، یعنی احتمال کذب توی مضامین نیست، شبیه همین مضمونایی که توی روایات آمده باشه، یه اثری رو مترتب میکنه. احتمالی که توی ابواب کسی بیاد و حتما دروغ بگه، خیلی از اینا ثمره فقهی هم که نداره. همین که بالاخره تذکری برای انسان باشه، تذکاری باشه، انسان وقتی اینها رو میشنوه او عرض کنم خدمت شما، احتمال این که بالاخره همین اثر برش مترتب باشه برای اینکه انسان موعظه بکنه کافیه. برای موعظه لازم نیست حتما قطعی باشه. توی امور اخلاقی اینجوریه که حالا میگه آقا کار رو انجام بدید. عرض کردم اینا خیلی وقتا روایتش ممکنه معارض هم داشته باشه، خیلی وقتا ائمه علیهم السلام ممکنه در حق واقعا خدا متعال ما رو ببخشه، ولی اینا رو از این باب میگن که حواسمون رو جمع بکنیم که عرض کنم خدمت شما به چیز نریم، که یعنی که انسان حواسش جمع باشه که نسبت به اینا سهلگیری انجام نداده. کیه که تو زندگیش غیبت نکرده باشه؟ واقعا اگه خداوند متعال بخواد مطابق بحثی که در غیبت آمده با ماها برخورد کنه که زندگی هممون واقعا تباه شده، ولی که انسان اینا رو ببینه حواسش رو جمع بکنه، مواظب باشه که تا جایی که ممکنه عرض کنم خدمت شما خطا نره. بیشتر منظور اونه توی روایت. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الوصایا، جلسه اول، باب اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح من الله الفدا صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و حمد الهی توفیق حاصل شد که آخرین کتاب از کتب بحث عقود رو در این جلسه مطرح کنیم. با اینکه به صورت پراکنده از ابواب مختلفی بحث رو شروع کردیم و از کتاب‌های مختلف بحث رو مطرح کردیم، نسبت به ابواب عقود به حمد الهی توفیق حاصل شد که زودتر از بقیه ابواب تمام شد و آخرین کتاب که کتاب وصایا رو از این جلسه شروع می‌کنیم و با اتمام این بحث، بحث عقود به پایان میرسه. مباحث ایقاعات، احکام و عبادات، اینا از هر کدومش مقدار معظمی باقی مونده که انشالله به مرور زمان خدمت دوستان خواهیم بود. کتاب وصیت از چند حیث دارای اهمیت فراوانه. اولین نکتهش اینه که یکی از واجباتیه و یکی از مواردیه که شارع متعال تأکید فراوان کرده که شما وصیت کنید، که حالا توضیح میدیم در مورد وصیت. ولی یه نکته مهم دیگه اینه که باب بسیار مهمیه که مقفوله، یعنی مردم اصل وصیت کردن، کیفیت وصیت کردن کلا، نه اینکه برخلاف دستور شارع متعال هر چی که یادآور مرگ باشه و یا نسبت به مرگ باشه مردم نسبت به اون کم اهمیت ترن، برخلاف دستور شرع که میگن به یاد مرگ باشید، وصیت هم که از ملحقات و مقدمات بحث موته مردم بهش توجه ندارن. در صورتی خب زیاد تاکید شده که آقا شما همیشه انسان وقتی میخوابه وصیتش زیر سرش باشه. تاکید شده بوده ای که انسان اگه میتونه برای خودش بالاخره کفنی تهیه کنه، کفن مناسب ببینه، این که به یاد مرگ باشه کفنش رو بذاره جلوش، خودش روش عرض کنم خدمت شما آیات قرآن رو بنویسه، این مستحب بده، مستحباتی که هست، دعا بنویسه، جوشن کبیر بنویسه، کلن انسان به یاد مرگ باشه، ولی به یاد مرگ بودن متاسفانه در بین ماها کمتره. کشم بحث وصیت، لذا مباحثی که ذیل بحث وصیت مطرح می شود علاوه بر بحث فقهیش اینه که بالاخره یکی از موارد بسیار خوبی که انسان یه جایی منبر میره یه جلسه یا اصلا در مورد بحث وصیت صحبت کنه، مردم در جریان این واجب دینیشون باشن و نسبت به اینکه حق بزرگیه که ازش استفاده نکنن از دست میره، خیلی ها متوجه نیستن. این مردم دیگه حواسشون نیست که با وسیله وصیت خیلی از کارا رو میتونن انجام بدن. یکی از مشکلاتی که به وسیله وصیت ثلث شما میتوانید حل کنید اینه که غالب ماها اینجوریه که با این فتوای فقهی که ما این وسط داریم، از اون طرف مهر درست داریم که خیلی وقتا برای خانمامون قرار نمیدیم، مهر مهر متنابهی نیست، افراد غالبا بعد از مرگشون خانمشون آلاخون بالاخون میشن، بچه‌ها به خاطر اینکه مل گرون ور میدارن. اگه شرعیش نگاه کنید که میگن آقا یک هشتم همین ابنیه ارزش نداره، حالا قانونی هم که الان آمده که حضرت آقا نظر شریفشون اینه که زن از اصل مال ارث میبره، ولو اینکه خب زنها غالبا اگر مقلد حضرت آقا نباشن بنابر نظر مرجع تقلید خودشون نمیتونن از این اخذ بکنن و علل قاعده میبینی حتی اگرم بگیرن یک هشتم مبلغ نمیشه، در صورتی که شما به خوبی با این که میتوانید صلح رو برای همسرتون مثلا قرار بدید و وصیت کنید میتونید مشکل رو حل کنید. حالا البته راه بهترش اینه که انسان در زمان حیاتش خودش یه کار رو بکنه، یه خانه برای همسرش تهیه کنه که وقتی مرد او عرض کنم خدمت شما زابرانشه یه جایی برای زندگیش داشته باشه، حداقل امکاناتش فراهم باشه. اگرم نمیتونه میتونه از وصیت استفاده کنه. برادری داری وضعش خوب نیست، مادری داری وضعش خوب نیست، خلاصه مردم از این امکانی که در مورد وصیت هست استفاده کنن. و از اون مهمتر خیلی وقتا افراد توجه ندارن، وصیت نمیکنن، دین افراد از بین میره، به یکی بدهی داره او طرف مقابل سند نداره یا او طرف مقابل روش نمیشه بعدن بیاد بگیره. اینا رو چند وقت یک بار انسان خوبه که وصیت نامه داشته باشه، هر چند وقت یک بارم که تغییرات اساسی توش ایجاد میشه وصیت نامه‌شو دوباره تجدید کنه، مطالب جدا بنویسه، اموال متعدد، یعنی عملا اگه بخوای حساب کنی یه آدم متشرع و متدین از زمانی که به سن بلوغ رسیده تا مرگش بعد حداقل 10-12 بار وصیت نامه‌شو عوض کنه دیگه، این وصیت نامه جدید بگیره. حالا این وصیت نکات مختلف حول و شی وصیت هست، اصل این وصیت، اهمیت وصیت، کیفیت وصیت، مواردی که نمیتونی وصیت کنی، مواردی که میتونی وصیت بکنی و اثبات این وصیتش، خصوصیاتی که تو وصیت آمده در ترتب این موارد کدوم مقدم میشه، دین مقدمه کدوم مقدمه، اینها بحث‌های مفصلیه که در بحث وصیت میاد. البته بعضی از مباحثش هم مربوط به کتاب ارثه که فعلا اون مباحث مربوط به ارث ما بحث نمی‌کنیم، مثل اینکه اگر دین باشه، از این حیثی که اگر دین باشه مقدمه بر وصیته، ولی اینکه در مراتب دین کدوم یکیش مقدمه، اینا دیگه مربوط به کتاب ارثه که در اونجا باید اینو بحث بکنیم، همش در کتاب وصیت نمی‌گنجه و الا روایات خاص هم داره، از قضا جزء اون اموریه که خیلی خصوصیاتش عقلایی نیست و موارد خلاف قاعده عقلایی درش زیاده، بیشتر به تعبد شرعیه، علل قاعده پرسش و سوالات در مقام زیاد و پاسخهای ائمه هم در مقام زیادتره، لذا حجم روایاتش بسیار نسبتاً زیاده. شما اگر حساب بکنید کم کتابی رو پیدا میکنید، شاید بعد از کتاب تجارت شما کتابی نداشته باشید که حجم روایاتش الان 598 443 150 صفحه کتاب الوصایا روایت داره و بر از پرحجم ترین کتابیه که بعد از کتاب تجارت که ما در ابواب معاملات خوندیم، کتاب نسبتاً بزرگ پرحجمه. علت اصلش هم عرض کردم به خاطر اینکه غیر عقلایی است، نه اینکه اصل وصیت غیر عقلایی است، خصوصیاتش معلوم میشه که اینجا شرعیه، به شدت در کتب در شریعت ها و در قوانین مختلف اینها مختلفه. شما همه امروز قانون گذارا رو اگه نگاه بکنید، بعضی از کشورها اجازه میدن شما یک بچه رو ممنوع کنی از ارث، بعضی از فرهنگ ها اجازه نمیدن بچه رو ممنوع از ارث بکنی، بعضی از کشورها اجازه میدن که همه رو به یه فرزند بدی، بعضی میگن باید بقیه هم تقسیم باشه. خیلی از سیرای عقلایه در اختیار خود فرد قرار میدن که مال رو به هر نحوی میزانی که دوست داره ببخشه، در صورتی که تو شریعت ما اینجوری نیست، شما ثلث در اختیار خودتونه، ما بقیش همون جوری که خداوند متعال تعیین کرده، بنابر همون نسبی که در ارث میاد بین افراد تقسیم میشه. همچنین از اینه که مثلا برای بعضی از اشخاص خاص در بعضی از چیزها نمیشه، در دین اسلام شما برای هر کسی که قابلیت ملکیت داره میتونی ثلثت رو ببخشی و ارث قرار بدی، در صورتی که مثلا در بعضی از کشورها برای بچه‌ای که نامشروع باشه نمیشه قرارداد، یعنی بر روابط ارثی که شرعی نیستن در موارد خودشون نمیشه. مثلا شما حتما باید بر اساس یک رابطه شرعی عرض کنم خدمت شما رابطه درست شده باشه، و الا رابطه پسر و پسری که بر اساس ازدواج شرعی نباشه به اون و طبقاتش نه ارث میرسه نه میتونی سهمی از ارث رو شما قرار بدی. لذا اینها چون به شدت در بین عقلا مختلفه، مردم هم نظر شارع رو در مقام به صورت خاص میخواستن و آمدن پرسیدن و شارع هم نظر داده که حالا یکی یکی ابوابش رو میخونیم. باب اول، باب وجوب الوصیه علی من علیه حق او له و استحباب حال غیره. جالبی که مرحوم شیخور عنوان بابی رو میذارن که یک روایت هم نمیارن که اون که من علیه حق او له درستش بکنن. هیچ کدوم از اینها از روایت باب این رو دلالت نمی کنه، فقط تاکید میکنن در اینه که شما باید وصیت انجام بدید، که تازه این وصیت رو از خارج و با روایات ابواب دیگه میتونیم جمع کنیم که اگر انسان وصیت به این معنا واجب نیست، اگر انسان بدهی نداره، دینی نداره و دوست نداره سلسش رو در راه خیر یا راه خاصی استفاده بکنه، خب اموالش رو میذارن، از اصل مالش کفنش رو برمیدارن، مابقیش هم بین بقیه تقسیم میشود. روایت اول، قال ابو جعفر علیه السلام الوصیه تو حق. حق اینجا به معنی امر ثابت واجب، و کان حقا علینا نصر المؤمنین. الوصیه حق و قد اوصى رسول الله صلی الله علیه و آله فینبغی للمسلم ایوصی. این سزاواره، اینجا شاید ازش به معنای وجوب استفاده نشه، اگه عنوان ثانوی نباشه مثل اینکه حق دیگری تفویت میشه و تضییع میشه معلوم نیست واجب باشه انسان حتما وصیت کنه، چون بالاخره حکم اموال بدون وصیت هم مشخصه. ولی همونجوری قبلا عرض خواهیم کرد، در روایت بعدی هم خواهد آمد، کسی کار رو نکنه از سلسل بسد محروم شده، نمیتونه سلسش رو در اون موادی خودش دوست داره استفاده بکنه. مخصوصا خیلی وقتا اگر انسان وصیت نکنه ورثه نمیفهمن حقوق و واجباتی که هست، نماز قضا داره، روزه قضا داره، وقتی اینا رو بیان نکنه اونها نمیفهمن انجامش بدن. هرچند اگه شما بنویسی لازم نیستش که وصیت کنی از سلسل انجام بدن، لازمه بر پسر بزرگترت واجب انجام بده. حالا پسر بزرگی داری که لاابالیه، پسر بزرگ نداره، اصلا پسر نداره، فرزند ارشدش دختره یا نه اصلا پسر نداره فقط دختر داره، خب در این مورد چی؟ حالا او انجام بده، اختلافیه، باید انجام بدن ندن. مرد نیست، زنه، اصلا بر زن واجبه پسر بزرگتر عرض کنم نمازای قضای مادر و مادرش هم انجام بده، اختلافی، یه زنیه، خب ارث شوهرش هم لازم نیست انجام بده، وصیت کنه که اینهاشو براش انجام بدن. پس بنابراین یم بقی للمسلم ایوسی. روایت دوم خدمتون میخونم، سألت عن الوصیه قال هی حق على کل مسلمه. ببینید از لفظ واجب استفاده نشده، 3 4 5 6 تکراره. هفتم رو میخونم، ما یم بقی لمرئ مسلم ایبید لیلتن الا و وصیته تحت رأسه. سزاوار نیست انسان بخوابه مگر اینکه وصیتش رو تحت سر پشت سرش بذاره. اگر واجب استفاده نشه استحباب ازش استفاده میشه. من مات به غیر وصیتن مات میتتن جاهلیه. این ظاهرشی که وصیتی باشد، حالا ممکنه کسی از روایت استفاده کنه وصیت یه سنت واجبه که واجب انسان ولو حقی نیست وصیت کنه، ولی مشهور فقها ازش رو استفاده نکردن. مات میتتن جاهلیه یعنی کسی که به خاطر یک عنوان عارضی برش لازمه. لذا میبینید در روایت باب هیچی مرحوم شیخور نیاوردن که من علیه حق او له حق درش باشد. ازون میفرماین که ان الائمه اوسو کسه ما و اقول ما یعتی ما یدل على ذلك و الاحادیث الوارده فی ان رسول الله صلی الله علیه و آله اوصا و ان الائمه علیهم السلام اوصوا کثیره متواتره من طرق العامه و الخاصه. روایت بسیار زیاده که سنت پیغمبر بوده که کار را انجام میدادن. حالا روایتی که بخوایم بگیم وجوب داره، نه خیر، اگه یک حقی دینی بر عهده ما نباشه، آقایون از مجموع روایت استفاده میکنن که خود وصیت استقلالا وجوبی ندارد. باب دوم، باب وجوب الوصیه به ما بقی فی الذمه من الزکات. اگه انسان یک ما ذمه من الزکات که خودش یک حق واجب مالی به شمار می آید تو ذمه انسان هست، انسان باید کار رو انجام بده. روایت هست الوصیت تمام و ما نقص من الزکات. گویا ایشون خواستن از این روایت استفاده بکنن که الوصیت تمام و ما نقص من الزکات عنوان بابیه که باید حتما ما بقیه من الزکات رو شما واجب است که وصیت کنید، یعنی من الوصیت تمام و ما نقص من الزکات، یه که ما نقص من الزکات رو اتمام کنید. به نظر میرسه اصلا روایات مضمون باب هیچ ظهوری با اون برداشتی که مرحوم شیخ خوربر دارن باب و وجوب الوصیه به ما بقیه فی ذمه من الزکات نداره. درسته به صورت کلی از خارج دین مالی رو انسان باید ادا کنه، پس واجبه برای که حق کسی تضییع نشه حتما این کار رو بکنه، زکات هم جز بشه. روایات باب این رو استفاده نمی کنه. از روایات باب استفاده می شود که اگر شما یک زکاتی به ده کار بودی و او زکات رو نپرداختی به عهدت بود، ولی آمدی در اموال خود سلسش رو در راه خیر و بر صرف کردی و گفتی که آقا این رو برید مثلا به فقرا بدید در راه خیر حساب بکنید، ذات حق متعال این رو به اون میزانی که از زکات واجب به عهدت هست به این میزان ازش کم میکنه، یعنی سلس و خداوند متعال جای زکات حساب میکنه. و این به این معنی این نیستش که اگر ما زکات به عهدمون هست وصیت نکنیم، یا اگر وصی موسی علیه السلام خدمت شما میت ما وصیت کرده به این که صلح رو در راه خودش خرج کنید و یادش رفته وصیت به زکات کنه، ولی ما علم داریم که زکات بدهکاره، بگیم خب همین صلح بدیم زکات ندیم، اون زکات دین مقدمه بر اصل ماله، از اصل ترکه زکات رو میدید. این درجه یک کسی فراموش کرده و وصیت کرده، وعده دادن که وصیت به جای او به شمار بیاد، پس باب هیچ ربطی به فرمایشی که مرحوم صاحب حر استفاده میکنن نداره. روایت اول یه که حضرت فرمودن الوصیت تمام و ناقص من الزکات، عرض کنم خدمت شما معلوم نیست به این معنا باشه، یعنی تحت او قاعده نوافل تمام نواقص میکنه. اونجا نص خاص در مورد خود وضو نوافل صلاته که میگن اون مقداری که مورد توجه نیست خداوند متعال اونها رو میپذیره، ولی بعیده بشه از او با این با همدیگه بگیم آقا یه قاعده کلی دریاریم. نه، اینجا در خصوصی وعده دادن، سه چهار تا روایت هم هست. حضرت امیر فرمودن الوصیت تمام و ما نقص من الزکات، اون مقداری که از زکات ناقص بوده و ندادی کم کردی وصیت جبرانش میکنه. عرض کنم روایت سوم رو میخونم، من اوصا بالثلث احتسب له من زکاته، مضمون همینه، کسی که ثلث رو بگه علاقه خمشان، یعنی اگه لوکانف در زکاتش یک قصری باشه خداوند متعال ای رو به جای اون زکات به شمار میارد. لذا اصلا چیزی و روایتی که با مضمون باب کهشون استفاده کرده باشن باز منطبق باشه تو این باب هم باز عجیبی که نیامده. باب استحباب الوصیت بالمعصور. وصیت بالمعصور یعنی انسان وقتی که میخواد وصیت کنه یه سری دعاهایی رو گفتن، دو تا دعا ذکر کردن، یک دعا از حضرت رسول که در واقع حضرت در اینجا میان و بعضی از در واقع اعتقادات رو به فرد تلقین میکنن. ابتدای وصیت یه نحوه تلقینه، غالبا این وصیت هنگام مرگ، میگن عوارض مرگ که دیدی شما دراز بکشی کار رو انجام بده. در روایات متعدد هم آمده، به چیزی اصطلاحی هم الان هست تو پزشکی قدیم هم هست، تو کتاب سینوه هم یادم میاد نوشته بود که افراد وقتی میخوان بمیرن یک چند دقیقه یا چند ساعتی قبل از مرگشون خیلی وقتا حالشون خوب میشه که فکر میکنن خوب شدن، بعد میمیرن. اونجا سینوه تعجب میکنه که من هنوز پیدا نکردم که چه عاملی داره که افراد وقتی میخوان بمیرن یه چند دقیقه یه چند ساعتی حالشون خوبه بعد دوباره ببینن. توی روایت هست که خداوند متعال برای هر کسی قبل از مرگ حالشو خوب میکنه، حالا اینا اطلاق نداره، همین حالت عمومی، از مریضیش خوبش میکنه یک روز یا مثلا چند ساعت، که خیلی وقتا میگن چند ساعته، تو همون روز دوباره میمیره که بتونه فرصت داشته باشه برای که عقلش و زبانش کار بکنه وصیت کنه، حالا چی خودش به عقلش برسه وصیت کنه چه وصیت نکنه. یعنی خداوند متعال باب وصیت رو برای افراد باز میکنه. حالا تو اینجا تو ایام حضرت فرمودن اولش یه دعایی بخونی که عمدتش تلقینه. حضرت امیر علیه السلام هم توی روایتی باز یه دعایی قبل از این وصیت آمده، روایت اول رو میخونم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من لم يحسن وصیته عند الموت کان نقصا فی مروته و عقله، کسی که هنگام مرگش خوب وصیت نکنه. حالا اینکه حسن وصیت به چه معناست، این خودش یه بحث مفصلیه که منظور حسن وصیت چیه. در یه روایات از بعضی از روایات استفاده میشه که حسن وصیت یعنی اینکه فقط وصیت خوب، یعنی اینکه وصیتش رو انجام بده کامل و تام، همه انهای وصیت رو انجام بیاره. کسی که اندل موت وصیت حسن نکنه، نقص در جوانمردی و انصافشه. جوانمردی اقتضا میکنه که انسان حقوق افراد رو معین کنه. تو روایتای بعد میاد یه عده‌ای هستن از انسان ارث نمیبرن، همون جوری که توی روایات مستحب داریم که اونایی که هنگام تقسیم ارث حاضر میشن، خداوند صاحبان ارث یه مقداری به افراد هم بدن ولو که صاحب ارث نیستن. اصلا در وصیت هم خوب انسان ارث کسایی که دور برش ارث نمیبرن رو حساب کنه، مخصوصا افرادی که یک توانایی مالی دارن. فقط حالا میبینه ارث براش بچه‌هاشن و پدر و مادرش، یه رفیق صمیمی داره وضع مالش خوب نیست، هرچند خوب انسان در زمان حیات برش بده. از همه مهمتر اونایی که یک عمر تو خونه ی آقا خادمی کردن، یه پیرمرد و یه پیرزنن، بعدم بچه‌ها از خونه بیرونش میکنن، یه عمر توی خونه خادمی کردن و بعدم از آخر عمرم هیچی به هیچی، عبدی داره. زمان اونجوری بوده، عبدی که یک سر کار میکردن بعد از مرگش وصیت میکرد آقا عبد رو از ثلث مالم آزاد بکنید، یه چیزایی براشون بدید دیگه زندگیشون بچرخه. الان کسایی که یک عمر توی خونه چیز کردن، عرض میکنم زن و شوهر از جوونی با شما زندگی کردن، اینا که پولدار خادم دارن تو خونه شون، بعد دم پیری هم زن و شوهر رو ول میکنن بیرون میرن، هیچ کیم براشون نمیرسه. خب یه چیزی وصیت کن به اینا، هم یه چیزی بده، بگو آقا یه آپارتمان کوچیک بخرید، یه مستمری ثابت کوچیکی براشون قرار بده که اینا بتونن زندگیشون رو بچرخونن. لذا از جوانمردی و انصاف و عقل انسانی که تدبیر کنه نسبت با ماوعد خودش، نذاره بقیه بعد از مرگش آه و ناله داشته باشن. عرض میکنم اینایی که در زمان حیات انسان بهشون یه چیزی میرسه و بعد از مرگش، بعد از یک عمر خدمت، بعد اونها میبینی که دیگه کلا رها میشن، خب اینها خلاف عقل ناراحت میشن، انسان ممکنه نفرین کنن، ناراحت بشن. قیل یا رسول الله کیف یوصل میت، کیفیت وصیت چیه؟ حضرت فرمودن اذا حضرت هو وفاته و اجتمع الناس الی، دوره برش مردم جمع شدن، موقع وفاتش شد مردم دورش جمع شدن، این دعا رو بخونه، که این دعا معصوره، در نسخ مختلف هم آمده. اللهم، روایت اینه، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده الرحمن الرحیم، اللهم انی احد الیک فی دار دنیا انی اشهد ان لا اله الا الله الا اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وان الجنه حق وان النار حق وان البعث حق والحساب حق والقدر والميزان حق وان الدين كما وصفت وان الاسلام كما شرعت وان القول كما حدثت وان القران كما انزلت وانك انت الله الحق المبين جزى الله محمدا خير الجزاء وحي محمدا و آل محمد بالسلام. اللهم یا عدتی عند کربتی و یا صاحبی عند شدتی و یا ولی نعمتی الهی و اله آبائی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا فانک ان تکلنی الى نفسی اقرب من الشر و ابعد من الخیر فآنس فی القبر وحشتی و اجعل لی احدا یوم القاک منشورا ثم یوسی به حاجته. ای دعا رو بخونه، حالا بعد میگه ای رو به ای بدید، ای رو به ای بدید، اون چیزی که دوست داره. و تصدیق هذه الوصیه، این که ای وصیت درسته، فی القرآن فی سوره التی یذکر فیها مریم، در سوره مریم آمده، فی قول الله عز و جل لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نمیشن مگر کسانی که در نزد خداوند متعال عهدی عقد کنن. فهذا عهد المیت، عهد میت با خداوند متعال اینه. والوصیت حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصیه و يعلمها، هر مسلمان این رو باید حقه که حفظش کنه، به دیگران تعلیم بده. قال امیر المؤمنین علیه السلام علمنی ها رسول الله و قال رسول الله علمنی ها جبرئیل، یا از ذات حق متعال رسیده. خب بنابراین این نسبت به این مستحبه که انسان انجامش بده. در روایت سه مستدرک از حضرت امیر علیه السلام هست که انه قال ینبغی لمن احس بالموت ان یعهد عهده و یجدد وصیته. این ماره پس قبل از وصیت این دعا، چون بعدش داریم که بالمعصور بگه. قیل کیفه یوسی یا امیر المؤمنین، قال یقول، که این کیفیتش فرق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، شهادت من الله شهد بها فلان ابن فلان، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقس، لا اله الا هو العزیز الحکیم. بعد از اینکه این آیه رو خون میگه اللهم من عندک و الیک و فی قبضتک و منتها قدرتک، یداک مبسوطتان تنفق و کیف تشا و انت اللطیف الخبیر. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به فلان ابن فلان، اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده ورسوله. عباراتش خیلی شبیه همون عباراتیه که بعد از مرگ مرده رو تلقین میدیم. ارسله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين. اللهم اني اشهدك و كفى بك شهیدا و اشهد حملت عرشک و اهل سماواتک و اهل ارضک و من ذرعت و برعت و فطرت و انبعت و اجرایت و انک انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور و ان الجنت حق و النار حق. اقول قولی هذا من یقول و اکفیه من ابا. کسی رو که عباداره رها میکنم، به کسایی که این شهادت رو نمیدن و این شهادت رو قبول ندارن کاری ندارم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم من شهد به ما شهد تو به فکتب شهادته مع شهادته مع شهادتی و من ابا فکتب شهادتی مکان شهادته. اگر اونا به جای هر کی قبول داره منم مثل او قبول دارم، هر کی خدا رو قبول نداره من جای او هم خدا رو قبول دارم. وجعل لی بها عندک عهدا توفینیه، یک عهدی در روز قیامت به من بده که وفا کنه و به من برسه. یوم القاک، فردا، زمانی که به تنهایی تو رو میبینم. انک لا تخلف المیعاد. ها وقتی این دعا رو خون، ثم یفترش و فراشه و ممایل القبله، دیگه رو به مرگ شده جاشو بندازه رو به قبله، ثم یقول علا ملت رسول الله صلی الله علیه و آله حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین و یوسی کما امر رسول الله. بعد اون وصیتی که حضرت رسول رو گفتن اون وصیت رو بخونه. از این ذیل روایت استفاده میشه. این یک جمله مقدماتیه، این اگه انسان اینجای بنویسه مرتب منظم کنه. بعد من نمیدونم اینایی که چاپ پی اینا رو دارن یا نه، این وصیت خوبی که انسان اینو داشته باشه برای خودش که در هنگام مرگش بتونه این رو بگه. باب و کراهت ترک الوصیه. انسان عرض کنم خدمت شما خوب نیست که وصیت رو ترک بکنه. خداوند متعال به همون اندازه‌ای که بتونی برای انسان فرصت ایجاد میکنه که هر کی بتونه انشالله وصیت کنه. انا ابی عبدالله قال له رجل انی خرجت الی مکه و صحبنی رجل فکان زمیلی. برای امام صادق نقل کردم که میگه که برای امام صادق نقل کرد که میگه من به سوی مکه رفتم یه رفیق داشتم. فلما کان فی بعض الطریق مرض و ثقل ثقلا شدیدا، خیلی مریض سنگین پیدا کرد. فکنت اقوم علی، من کاراش انجام میدادم و نگهداریش میکردم. ثم افاق حتی لم یکن اندی بهی بعثون، حالش همچی خوب شد که میگه اصلا هیچ مریضی نداشت. فلما ان کان فی الیوم الذی مات فی افاق فمات فی ذلک الیوم، تو همون روزی که مرد کاملا خوب شد و دوباره در همون روز مرد. تعجب میکنه که چرا آقای اتفاق افتاد. فقال ابو عبدالله ما من میت تحصره الوفات، هیچ کسی نیستش که مرگش برسه، نزدیک مرگش بشه، الا رد الله علیه من بصره و سمعه و عقله للوصیه، خداوند متعال گوشش رو، چشمش رو و عقلش رو برای که وصیت کنه باز می‌داره. آخذل الوصیه یا تو نسخه اخذل الوصیه او تاره یا او ترک، چه وصیت بکنه چه نکنه، چه از این فرصت استفاده کنه چه نکنه. و هی الراحت التي یقال لها راحت الموت، این راحت الموتی که میگن قبل از مرگ مقدار حال انسان خوب میشه، فهی حق علی کل مسلم، واجبه بر هر مسلمانی که تو حالتی که خدا بهش داده وصیت کنه. روایت دوم تکرار روایت سوم رو میخونم. حضرت فرمودن من لم یوسع عند موته لذوی قرابته ممن لا یرثه قد ختم عمله بمعصیته، کسی که موقع مرگش، البته تو بعضی از روایات ممن لا یرثه نداره، ولی تو بعضی از باز نسخ دیگه که تو مستدرک آورده داره، میگه کسی که موقع مرگش برای اونایی که ارث نمیبرن از ذوی قرابتش چیزی نمیذاره، گویا این که عملش رو به معصیت ختم کرده. اهمیت این که انسان برای بعضی از اون بستگانی که ارث نمیبرن یه چیزی از سلط مال بذاره، خداوند متعال دو سوم رو تحت اختیار خودش تقسیم کرده، یک سومش هم گذاشته با اختیار خودت، نه مثل بعضی از کشورها که میگیم همش دست خودت، نه اینکه بگیم هیچی از مال رو اختیار نداری، دو سوم ما رو خودت دوره برداری، برای اونها وصیت کن، برای اقربا نگید آقا دو سوم چیزی نمیشه. شما الان یه آپارتمان معمولی هم داشته باشید، به شرطی که شرایط نگاه کنید، اکثر افراد اینجوریه که اموالشون محدود به یک مال نیست، خب یه خونه دارن نشسته، خب این خونه رو مثلا حالا عرض کنم خدمت شما به اسم زنش میکنه، یه سری اموال مغازه، یه سری اموال تجاری اینا داره، اینا مال بچه‌ها، حالا یه باقی هم داره، چه اشکال داره باغ رو بگی بفروشن، چقدر میشه به پول الان؟ هیچی نشه 200 میلیون 300 میلیون. شما به یک کسی که از شما انتظار ارث نداره همین الان 10 میلیون هم بدید تا ابد خوشحاله، براتون دعا میکنه. خودتون یکی زنگ بزن یه روز بهتون که بگن همین الان بگن آقا فلانی تو وصیتش 10 میلیون برای شما گذاشته، بیا بگید، خوشحال نمیشی؟ نمیگی خدا رحمتش کنه چه آدم خوبی بود، به فکر ما بود؟ خب به فکر باش، رفیقی غیر رفیقی جمعی داره، وصیت کنی پول رو بذاری توی خاطرات سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی قوچانی هست، میگه وقتی میخواد دیگه از چیز بیاد بیرون همه پولا رو حساب میکنه، یه چند لیری باقی میذاره، میگه این چند لیر رو به یکی از رفیقات دادم، گفتم من که بلنشم رفتم مثلا همه رو جمع کنید دور هم دیگه غذای مفصل بگیرید به یاد من بخورید و یک شب کیف بکنید و یاد منم باشید. حالا چه اشکالی داره آدم بعد از مرگش هم پولی رو قرار بده به یک کاری، به یک فردی، حالا چه خیرات عمومی. من که قائل به کلی هم که همون قاعده همیشه که میگم اول الاغرب فالاغرب، اونایی که بستگان نزدیکترن که بهشون نمیرسه، تو زندگیت نمیتونی کمک کنی، یه مشکلیه، ای کمک کنی ممکنه شوهرش ناراحت بشه، کدورتی بشه، یه دختر خاله‌ای داری، یه پسر عمه‌ای داری، وضع مالیش خوب نیست، بعد از مرگ یه چیزی براش قرار بده، راه دوری نمیره، آقا یه مبلغی هم بدید به فلانی برای که پنهانم بشه، برای چند نفر دیگه هم قرار بده، بگو 10 میلیون به فلانی، 10 میلیون به فلانی، 50 میلیون هم به فلانی بده، فقط هم برای ضعفا قرار دیگه اونا ناراحت بشن، پولو تقسیم کن. از همین الان بگو آقا پسر بخش دختر بخش، برای همه دختر خالام پسر خالام هر کدوم یکی مثلا عرض کنم یکی یک سهم 5 میلیون تومانی بهشون بدید، چه اشکال داره؟ متاسفانه سنت های خوب در بین ماها نه که نیست، علتش که ما نمیگیم، یعنی نمیریم رو منبر به مردم روایت بخونیم بگیم آقا اهل بیت گفتن که برای بقیه هم وصیت کنید، اینجوری نباشه همش خودتون و بچهای که بخورن و ببرن و اصلا یادی ازتون نکنن. حالا وقت نیست امروز، یه جلسه یه خاطری از وصیت دارم این خدمتتون عرض میکنم. خب این روایت، پس بنابراین روایت اینجوری گفت. روایت چهارم خدمتتون میخونم. میفرماین ان الله تبارک و تعالی یقول یا ابن آدم تطولت علیک بثلاثه، سه چیز رو بر تو منت گذاشتم، ستر رو که علک ما لو یعلم بهی اهلک ما واروک، این که او گناهانی از تو که اگر اهل و دور بریاد میفهمیدن چقدر آدم بد و پستی هستی حاضر نبودن دفنت کنن، اینو من پنهان کردم که حاضر باشن بیان برن دفنت کنن. و اوسعت و علک، اینی که برای تو وسعت دادم، فاستغرست و منکه فلم تقدم خیرا، ازت خواستم یه بخشیشو در راه راه خدا بدی، حاضر نشدی این خیر رو بدی، حاضر نشدی به یه برادر و یه خواهر مؤمنی کمک کنی. همیشه فکر کردیم جمع کنیم برای خودمون و برای بچه‌هامون، یه مقدارش به خاطر اینکه تقواهامون خیلی ضعیفه، نمیدونیم که خداوند متعال همینجور ما رو وانگذاشت، بچه‌هامون هم وانمیگذاره. لذا چرا، من نمیگم آدم به فکر زن و بچه‌ش نباشه، جمع نکنه، ولی همیشه یه مبلغی از زندگیش همین آن نیازمندان نیاز دارن انسان باید بده. و یکی و جعلت لک نظرتن عند موتک فی ثلثک فلم تقدم خیرا، برای تو قرار دادم اونی که ارث میذاری که خیلی زرده. تو بعض از روایات هم داریم که اهل بیتش بعد فقیر بودن، ازت گفتن همشه بذار برای اهل بیتت، ولی نه، بچهای پولدار وضع مالشون خوب، میخورن میرن، یه دعا پشت سرت نمیکنن، یه دعا پشت سرت نمیکنن. خب اینو بده به یه تعدادی که برات بده، قرآنی بخونن، دعایی بخونن، حواسشون جمع باشه، به فکرت باشن، مخصوصا اگر خدا نکرده آدم. و ضمناً این نکته هم هست، شما میدونید اون کسی که ارث به عنوان سهم الاسم میبینه، به عنوان حق میبینه، نه به عنوان محبت از طرف پدر و مادر. ولی شما ثلث رو برای هر کی قرار بدید محبت میدونه، لذا شکورم هست. روایت ایراداتم خدمتتون خوندم، تمام. باب پنجم، باب عدم وجوب الاضرار بالورثه فی الوصیه، نباید ضرر بزنی. حالا این ابواب روایات غالبا عرض کنم از همون زمان حضرت امیر علیه السلام که این قضایا شاید خیلی شک نگرفته، ولی مضمونش رو من خیلی نمیفهمم. وقتی شما بیشتر از ثلث وصیت بکنی نافذ نیست و جایز نیست، دیگه اضرار بالوصیه محقق نمیشه. شاید وجه روایت دو چیز باشه، یکی تربیت مردم اون زمان نسبت به این که این کارو نکنن، یکی هم نهی کردن به خاطر که این کار باعث اختلاف هم میشه. شما وقتی میای برای 10 نفر به اندازه 2/3 اموالت رو وصیت میکنی، باز دعوا میشه، ورثه شما میگن تنفیذ کن، شما که وضعت خوبه اونا میگن نه، باز دوباره ای که چقدر هر کی حسه ببریم، اون میگه به من بیشتر بدید، از اونا کم کنید، من جلوتر اومدم، اون میگه نه تو وصیت نامه فرق نمیکنه، اون میگه من تو وصیت اول بودم، این میگه نه وصیت نامه آخر. معتبره کلی وسط دعوا میشه به خاطر اینکه آقا اومده اضرار بالورثه کرده، بیشتر از ثلث اومده این کار رو انجام داده، و الا در اینکه نافذ نیست شکی نیست. حضرت امیر فرمودن ما ابالی اضرار تو به ولدی او سرختهم ذالک المال، فرق نمیکنه که به اینها ازشون مال رو بدزدم یا اینکه بهشون ضرر بزنم در وصیت. حواستون باشه، انسان در زمان حیاتش اگر میتونه از مال دل بکنه، دل بکنه. تا یه روز، دو روز، سه روز قبل از موتت همه اموال تو میخوای ببخشی، ببخش. بعد از مرگ دیگه 2/3، 1/3 رو بیشتر نیستی. چون من متعدد در مواد متعدد افراد رو دیدم که میخوان، میگه آقا زمان حیاتت، میگه شاید خوب شدم، میخوام مال خود باشه. یعنی میترسن اموالشون رو به نام کسی بکنن. بعد از مرگشون که میشه میخوان بخششگر باشن. راست میگه زمان حیاتت ببخش، اگه خدا هم دوباره خوبت کرد. و مخصوصا آدم تعجب میکنه از افراد با سن بالا. من متعدد میشستم افرادی که سنا بالا، اینقدر اینا اموال دارن که وقتی بعد وقتا میشینن تعریف میکنن سر آدم سود میکشه. یکی 40 سالشه، 50 سالشه، میگه آقا میخواد بخوره هنوز. 60 سالش میگه خواد بخوره. 86-87 سالشه، میبینیم مثلا چند تا قطعه زمین خونه داره. یه بنده خدایی میسنم یه خونه داره 6000 متر، بهترین جای یه شهر خوب. فقط هم بعد وقتا هر وقت به هم زمان حاضر حساب میکنن، مثلا الان اونجا متری 100 میلیون تومن اون زمینه، شما حسابشو بکنید، متری 100 میلیون تومن، 6000 متر، 600 میلیارد تومن فقط خونه ایه که یه گوشه ایشو گرفته، یه ساختمون ساخته، بقیش همینجور بیابونوار و مثلا اینجور کم درخت اینها داره. من خواهم میگم بعد میبینی انقدر داره. یک بنده خدا یه بار رفته بود خونه آقا، زیرزمین بزرگی تو خونش داره، شاید خونش مثلا 300-400 متر. میگفت فلانی، من رفتم ازش 2-3 تا فرش بگیرم که مثلا اینو بردارم، میخواد یه شهر کشور دیگه بره، بهش گفته بود میخوام فرش مثلا دستباف درجه یک ببرم، گفته بود بیا 2-3 تا فرش بعد بدم، فرش خوب بدم ببر بفروش. میگه من خونش رفتم، میگفت از همینجور تخته گذاشته بود، از زمین تا سقف تمام این زیرزمین پر از فرش ابریشمی دستباف بود. میگفت چند هزار شاید قطعه فرشی که هر کدوم چند ده میلیون، بعضی صدها میلیون قیمتشه. حالا اب نداره، خداوند متعال توسعه داده. همین آقا رو من چون میشناسم تا حالا ندیدم وارد یه ماشین، یعنی حتی ندیدم یه ماشین خارجی مدل بالا. من با ماشین خیلی ندیدم، ولی 3-4 بار که تو شهر با ماشین دیدمش، همیشه با پراید دیدم بنده خدا رو. حالا چه دلیلی داره مال هی جمع کن، نه خودت بخور، نه کسی بده بخوره. پس بر این انسان اگر ضرر به ورثه‌ام در وصیت هم نزنه، باب استحباب حسن الوصیه عند الموت. این حسن وصیه یعنی چی؟ یعنی انسان اون واجباتی که برش هست و اینا رو انجام بده، مندوبات و خیرات و صدقات و همین نکات یه خدمتون عرض کردم، به نزدیکان بده، به اقربا بده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن از امام صادق، صدر روایت باب ششم از امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام قال من لم یحسن عند الموت وصیته، کسی که موقع مرگش وصیت خوب نکنه، کان نقصا فی مروته، در انسانیتش، چون خیر و شرش رو نفهمیده و عقلش. انسان باید همیشه احتمال عدم فرصت رو بده که ممکنه بعد نتونی کار رو انجام بده. تو روایت دارن کن وصی نفسه، خودت برای خودت وصایت کن، خودش یک جوری شما وصیت کن که به نحو خوب برای کار رو انجام بدن. دنبال این نباش که یکی بعدن بیاد اموال رو بگیره به خوبی تقسیم کنه، یا ورثه بعدن بیان ببخشن سهم ثلث رو، اجازه بکنن و ثلث رو برای تو. خودت بگو، اگه خودت نگی ورثه، غالبا من شاید مورد کم دیدم که ورثه ثلث رو بدون اینکه خود آقا وصیت کنه. چرا میتوانی یک وصی خوب پیدا کنی؟ بگی آقا تو اینو در وجوه و خیرات صرف کن، تازه همون هم بهتر خودت بگی، خودت بهتر میدونی خیر دوره برای تو چیه. روایت سومو میخونم، ببخشید. ان قال حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن ان رسول الله صلی الله و آله اوصا الی علی، دیونش و وقیه، هم دیون رو هم امامت و اینها رو به حضرت امیر وصیت کردن، و اوصا علی الی الحسن، و اوصا الحسن الی الحسین، و اوصا الحسین الی علی ابن الحسین، و اوصا علی ابن الحسین الی محمد ابن علی. یه نکته خارجی هم بگم، لازم نیست انسان وصیت نامش همش همینجور مال و اموال و اینها باشه، نه، چهار تا وصیت دینی وسط برای بچه‌هات بکنید. بابا نماز شب ترک نشه، بچه‌های من نافله‌هاتون رو بخونید، دخترم حجاب رعایت کن، یه هر کدوم یه وصیت کنه. اون بچه‌ای که تاجر داری، بابا راضی نیستم هیچ وقت دروغ بگی، هر وقت میخواد دروغ بگه یادش میفته که بابا منو این وصیت رو کرده. برای هر بچه‌ت یک چیز خوب وصیت بذار که به خاطر تو انجام بدن، پاداشش به تو برسه. پس بنابراین انسان خوب وصیت کنه. روایت سوم، فی حدیث قال حضرت امام صادق فرمودن ان اجلت من عمرك يوما، اگر دو روز از عمرت باقی مون، فجعل احدهما لادبك لتستعين به على يوم موتك، یه روز برو آداب و احکام قبل از مرگ تو، وصیت تو یاد بگیر که اون روزی که میخوای بمیری خوب بمیری، خوب وصیت بکنی. فقیل له و ما تلك الاستعانه، حضرت فرمودن تحسن تدبیر ما تخلف و تحکمه، تخلف و تحکمه، برو خوب یاد بگیر که چگونه بتوانی تدبیر کنی مالی رو که با میگذاری و اون رو بتونی خوب محکمش کنی و به صورت خوب بتوانی وصیت کنی و حکمش رو معین بکنی. روایت باب هفتم، باب استحباب صدقه فی آخر العمر و الوصیه بها، که عرض کردم کار خیر. حضرت رسول فرمودن من ختم له بلا اله الا الله دخل جنه، هر کس آخرین کلامش ذکر خدا باشه و شیطان در لحظه آخر ایمانش رو از قلبش نگیره که خداوند متعال همه ما رو از این گروه قرار بده، وارد بهش میشه. و من ختم له بسیام یوم دخل الجنه، هر کسی که در روز مرگش روزه دار باشه وارد بهش میشه. و من ختم له بصدقه یرید بها وجه الله دخل الجنه، اون که اون لحظه آخر صدقه بده، حالا یا صدقه بده در زمان حیاتش و یا که وصیت کنه که بگن ختم شده. در روایت مستدرک یک جمله هم داره، من ختم له به اطعام مسکینن دخل الجنه، یعنی منظور کار خیر دیگه. انسان اون لحظه مرگش در حالی که داره کار خیر میکنه، یکی از بستگان بود خدا رحمتش کنه، روحانی شریفی بود، اهل عبادت و مسجد، و ایشون لحظه مرگش روی منبر داشت تفسیر قرآن میخون، به یه آیه رسید که عرض کنم خدمت شما الله اعلم و حیف و یجعل و رسالته، هم آیه رو ایشون خون، همونجا بالای منبر سکته کرد و به رحمت خدا رفت. اینکه حالا انسان ایجوری بمیره یا اینکه به یه حالتی، البته اب نداره، بعضی وقتی هم تو او حالتهای بد که انسان میمیره خداوند متعال متعال میخواهد که انسان رو سختی بده در اون نزعات مرگ که بتواند پاکش کنه که بعد در برزخ در عرض کنم بهشت دیگه گناهی براش نباشه. ولی یه موقعی هم نه، خداوند متعال اونجا سالم نگه میداره انسان رو و عرض کنم خدمت شما این چقدر خوبه که انسان در اون لحظه با حالت خوب بمیره. باب و عدم و جواز الجور فلوسیه و الحیفیها به تجاوز سلس و وجوب ردها العدل و المعروف، که این هم مثل دو تا باب قبلیه که عرض کردم، چند باب قبل که گفتم که حضرت فرمودن ضرر به مسیحیت نزن، عرض کردم علت این باب ها بخاطر اینکه درگیری پیش نیاد و الا بیشتر از سلس هم نافذ نیست ها. ولی چرا از اول آدم کاری بکنه که باعث دعوا و مشکل و اختلاف بین افراد باشه؟ از اول انسان دعوا نکنه. نه خیر، عرض کنم خدمت شما ای که روایت گفتیم، تو روایتی که دارن قاعده میدن اینا قاعده های کلی مامن یا قاعده کلی را حضرت میخوان بدن، میخوان میگن در خیلی از موارد اینجوریه. نه خیر، خیلی ها موج موت فجعه دارن، در یک لحظه میمیرن، اصلا فرصت برای نام اتفاق نمیفته، مثل کسی که میبینید یه لحظه تصادف کرده و مرده. نه، اینا ها این مرگای طبیعی و مریضی ها اینا ها رو که معروفه که او چند لحظه انسان حالش خوب میشه، اینم غالبیه. اینم اینکه عرض کنم قاعده فقهی که انسان به توان زکات رو نده نیست، ظاهر روایاتی که خوندیم اینه که نه، خداوند متعال به شمار میاره، نه اینکه اگر یقین داریم از سلسه شاب کنیم، نه، به لحاظ فقهی تو باب زکات و بقیه مسلمه که دیون رو اول باید از اصل مال بدید. باب عدم جواز الجور فی الوصیه، انسان ظلم نکنه در وصیت، ول حیف فیها، مال رو الکی بر او بر هدر نکنه، اینکه به تجاوز سلس کنه، بیشتر بگه حق ورثه رو بخواد تضییع کنه، و وجوب رد عدل و المعروف، خیلی وقتا هم به خاطر همین که ورثه خوبی نداره، اسم میبرم یا آقایی بود تو مشهد خیلی معروف بود و پولدار هم بود، آدم خوبی هم نبود، معروف هم بود، بعد این بچه هاش تقریبا هیچ آدم به درد بخوری نبودن، چون هم محله‌ای بود یه مدتی با ما و تو محله جا خیلی ساختمونای بزرگی داشت، ما خبر داشتیم، می‌دیدیم که این بچه‌هاش همه همینجوریان، هم. بچه‌هاش که همه معتاد و عرض کنم مافنگی و اینا بودن، یه نوه به درد بخوری داشت. حالا می‌بینه بچه‌هاش که هیچ کدوم اهل خیر نیستن، بیاد همه اموال رو به نوش ببخشه. نه، اونها پسر بخت، دختر بخت. چرا؟ این کار رو می‌تونی بکنی. واقعا اگر آدمای به درد بخوری نیستن، یکم برای اونها بذار، مابقیش زمان حیاتت خرج بکن. نه اینکه بعد از مرگت بیشتر از دو سوم بخوای وصیت کنی. روایت اول البته اینا میگم زمان حیات هم هست ها، بچه‌ها بعضی وقتا سر صدا میکنن، دعوا میکنن، مگر آدمی که از اول اهل خیرات بشه، به بچه‌هاش هم کم کم بده، زندگیاشونو تامین کنه، کم کم هم اموالشو کم میکنه، آخر عمرش به بقیه هم بده. عن ابی جعفر قال قضا امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر انسان از اوائل زندگیش نده، یکی از آفاتی که من اینو زیاد دیدم اینه که از اول زندگیش اگر الان تو جوانی نتونیم از مالمون دل بکنیم و دلبسته به مال دنیا نباشیم، تو سن بالا خیلی سخته ها. من عجیب دیدم پیرمردها، پیرزنایی که به یه چیزای بی ارزش خفیفی دل بستن که اصلا انسان تعجب میکنه که تو این سن کسی که 85 سالشه، 90 سالشه، به یه چیزای بی خود، به یه ظرف و کاسه بی خود، مثلا میگه آقا این عتیقه، این یادگاری مادرمه، ما میخواد یاد مادرش بفته، یه موقع به عنوان عتیقه. واقعا من نمیمونم، یه آدم 90 ساله چه امیدی داره؟ خودش عتیقه، باز دوباره عتیقه هم جمع میکنی. روایت اول عن ابی جعفر قال قضا امیر المؤمنین فی رجل توفیه و اوصا به مالهی کلهی او اکثره، اکثر مالش رو پخش و پلا کنید. فقال له، حضرت فرمودن الوصیه ترد الى المعروف غیر المنکر، حملش میکنید، بازگردونید به اون میزانی که متعارف غیر منکره، بیشتر از ثلثش رو قبول نکنید. فمن ظلم نفسه و اتا فی وصیته المنکر والحیف فانهما ترد الى المعروف، کسی که به خودش ظلم کنه، یعنی مرتکب گناه بشه و در وصیتش کار منکر انجام بده، اموال رو حیف کنه، یا جنف، جنف به معنی میل کردن به سوی ظلم، در نسخه جنف هم آمده، یعنی میل کنه به این که بره ظلم کنه یا اموال رو حیف کنه و از بین ببره، فانها این وصیتش ترد الى المعروف که همون ثلثه، و یترک لاهل و یترک لاهل المیراث میراثهم، میراث اهل میراث رو، میراث یترک لاهل المیراث میراثهم، میراث اهل میراث رو براشون قرار میدن، دو سوم مال اونهاست. روایت دوم رو میخونم، قال من عدل فی وصیتهی کان کمن تصدق بها فی حیاته، کسی که عدالت بورزه و ثلث رو رعایت کنه و در جای خوب قرار بده مثل کسیه که واقعا در زمان خودش این ثلث رو صدقه داده. و من جار فی وصیتهی لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو عنه معرض، کسی که بیاد بیشتر بنویسه، عرض میکنم خیلی وقتا دعوا میفته و نمیشه از آخرم جمع کنی، حق ورثه ممکنه پایمال بشه، خدا رو در روز قیامت در حالی ملاقات میکنه که خدا ازش روگردانه. روایت سوم، حضرت فرمودن الحیف و الوصیت من الکبائر، در وصیت مال رو حیف و میل کنی حق ورثه رو ندی از کبائر. روایت چهارم، ان الضرار فی الوصیت من الکبائر، ضرر زدن در وصیه به عرض کنم خدمت شما بچه ها از کبائر. روایت اول مستدرک رو میخونم از حضرت رسول، ان الرجل لیعمل به عمل اهل الجنه 70 سنه، 70 سال کار بهشتی میکنه، فیحیف و فی وصیتهی، ولی تو وصیتش رعایت عدل نمیکنه، فیختم له به عمل اهل النار، با همون وصیت نوشتنش اهل آتش میشه. و ان الرجل لیعمل به عمل اهل النار 70 سنه، 70 سال گناه میکنه، فیعدل فی وصیتهی، ولی در وصیتش عدالت میورزه، فیختم له به عمل اهل الجنه، ثم قرأ و من یتعد حدود الله قال تلک حدود الله، این حدود خداونده، از خداوند خداوند عبور نکنید. بفرمایید.
این نکته که اینجا نوشتن آقای خانم عبداللهی،
اینها رو جلوتر یکی یکی خواهیم خون، بذارید تا آخر بریم. اینها برداشت مجموعه روایت، سورس دست شماست. مگه عرض کردم حالا یه موردی باشه که بچه ها فقیری چیزی باشن که مستاقش بشه. باب استحباب وصیه من المال به اقل من السلس و اختیار الخمسه علی الربع، یه بحثی هم هست. از یه طرف روایات میگن که تا یک سلس، تا سلسش ما رو خودشه، از یه طرف هم روایات میگن آقا سلس رو انتخاب نکن، چون سلس بدی بچه‌ها ناراحت میشن، ربع بده، بهتره زمین که خمس بدی، یعنی وصیت به خمس کنی، به ثلث هم وصیت نکنی، چون ثلث مال خیلی الان بازم 1 میلیارد تومان مال داشته باشی 300 میلیون 350 میلیونش میره، لذا گفتن خمس رو، خداوند تعالی به خمس راضی شده، شما هم به خمس راضی بشید. روایت کان امیرالمومنین یقول لان اوسی به خمس مالی احب الی من ان اوسی به ربع، پنجم مالم و یه پنجم مالم رو وصیت کنم برام محبوب تر در نظرم یه چهارم، ولی ان اوسیا به ربع احب و الی من ان اوسیا به ثلث، نکنید چقدر اخلاقیات رعایت شده در این قضیه. و من اوسیا به ثلث فلم یترک و قد بالغه ثم قال ان اوسیا، ها اگر کسی هم که اوسیا به کسی که وصیت کنه به ثلث هیچی ترک نکنه، بلغ الغایه یا قد بالغ الغایه، دیگه به حد نهایت رسونده، بیشتر از اون دیگه هیچ حقی نداره، الا ان قال ثم قال ان اوسیا به خمس مالی احب و الیه من انعوسی به رب، باز دوباره حضرت همین جمله رو بعدش دوباره تکرار کردن. روایت دوم رو میخونم، امام صادق فرمودن من اوسا به سلس فقط اذر رو بلورسته، اینجا مصداق اضرار رو خود سلس قرار دادن، هرچند تو روایت های دیگه گفتن کمتر بیشتر از سلس ضرره، این میگه من اوسا به سلس فقط اذر رو بلورسته، که از جمع‌بندی روایت میگه مکروه انسان همه سلسش رو این کار رو انجام بده. والوصیت به رب و الخمس افضل من الوصیت به ثلث، این که انسان رم و خمس رو وصیت کنه بهتر از اینکه ثلث رو بگه. و من اوصا به ثلث فلم یترک، دیگه چیزی باقی نداشته، خیلی که از ادامه ثلثش بخواد برای بچه‌هاش قرار بده دیگه چیزی نداشته و همه رو وصیت کرده. اقول هازا محمولان علل کراهه به نسبت ایلت رب و الخمس مع احتیاج الورثه، این فرضیه که بچه ها نیاز دارن، خودش چیزی نداره، یه خونه همش داره. بازی که از مواردی که من عرض میکنم این که گفتن عاقلانه وصیت کنید، کسی باید وصیت بکنه به ثلث یا رب یا خمس که حالا دین جدا، یه مالی جز او ضروریات داشته باشه، کسی که فقط یه خونه داره به تنهایی، نه ماشین داره نه هیچی دیگه تو عالم نداره، از مال دنیا فقط یه خونه داره، خب وقتی کسی که از مال دنیا هیچی نداره جز یه خونه، بعد میاد خونه رو هم ثلثش وصیت میکنه یا ربعش وصیت میکنه، بعد بدبختا باید بیان همین خونه رو بفروشن پاشن توی اوضاع بد به خاطر که تو وصیت کردی، زن ناراحت، بچه ناراحت، یه زن داره دو سه تا بچه فقیر رو تونستی آپارتمان مسکن مهری 60 متری تو عالم همش جور کنه، بعد میگه ربعش ما رو خودم میخوام وصیت کنم، این که دیگه جای وصیت نداره، اینو وقتی وصیت میکنه بقیه وصیت مال کسی که مال زائد داری، کسی که مالش در حد اقل اموالشه، چرا یه ماشین داری، نماز قضا داری، بدهی داری، میگه ازی بده، و الا کسی که هیچی نداره بعد میاد وصیت میکنه بقیه رو کلا از زندگی میندازه، این کار کار خوبی نیست و باید انسان به همه حد اقلش این کار رو انجام بده. میفرماین که هازا محمولون علل کراهه به نسبت الى الروب و الخنف مع احتیاج الورثه لما مضا و یعطی علا ان الازار قد یکون جائزا اذا کان از ضرر مستحقا. ایشون میخواد حمل کنه اون روایتی که آمد گفت اگه به ثلث بگی از ضرر الورثه، ولی ضرر جایزه چون تو روایت گفتن تا ثلث میتونی کار رو انجام بدی. لذا به نظر میرسه این دستورات در عین اینکه ضابط من شده به لحاظ شرعی به شدت تحت تابع ضوابط عقلاییه است. کسی مال اضافه ای داره ربعش و خمسش رو بگیره به بستگانش ای بروبر بده، کسی هم که نه همه حد اقل رو دیگه، حد اقل وصیت نداره. البته عرض کردم تو همه حد اقل هم میتونه ثلثش رو باز دوباره مثلا برای خانومش قرار بده که او بعدن نره و زندگیش از هم پاشیده نشه و بچه‌ها اذیتش نکنن، ای نداره بگه آقا دو سومش مال خانومم، نه اینکه دو سومش رو برای یه کار غیر اینها قرار بدی که تازه برای اینا غیر اینا قرار دادن باعث بشه که دیگه بعدن مجبور بشن همین یه دونه خونه رو هم بفروشن و بعد برن اجاره نشینی کنن و زندگیشون از هم بپاشه. روایت سوم باب رو بذار همین دو تا روایت رو بخونم که بعد اگر وقت گذشت بعد رو خواستم برن خدمتتون باشم. روایت سوم رو میخونم. قال علی علیه السلام الوصیه بالخمس، به یه پنجم وصیت کنین، لان الله عز وجل رضی لنفسه بالخمس، خدا یه پنجم اموالتون رو خواست، شما هم یه پنجم رو برگزینید. و قال الخمس اقتصاد، اگر یک پنجم رو قرار بدی این دیگه اقتصاد میانه رویه، و ربع و جهدون، یه چهارم بدی تلاش کردی. حالا جهد یا جهد، جهد به معنی انکار نسبت به ورثه، جهد به معنی که تلاش کردی و حد اکثر رو گرفتی. و ثلث حیفون، ثلث بگیری او روایت گفت ضرره، این روایت گفت حیفه، ولی روایت دیگه میگن تا ثلث ما رو خودت انجام بده. به نظر من مثلا مصداق حیف بودن یا ضرر بودن بستگی داره به فضای خارجی، عرف میگن آقا چه مقدار قرار بده، دو سومش قرار بدی به بچه‌ها زیادن کم میرسه، میگن آقا چرا اینقدر برای او قرار دادی، یه پنجم قرار بدی هم یه مالی برای خودت مونده هم بچه ها خیلی ضرر ندیدن. لذا روایات به این امر میکنن. روایت چهار تکراره، از مستدرک روایت پنج رو میخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لمن اراد ایوسی به جمیع ماله فی سبیل الله، که میخواد همه اموالشو در راه خدا بده، حضرت فرمودن لا تفعل ذلک، فنهاه عن الصدقه به جمیعه، فقال له گفت فنصف، حضرت گفتن لا، فقال فسلس، فقال اسلس و سلسو کثیر، یک سو هم حقته ولی این هم خیلی زیاده. ثم قال لئن تترکه لعیاله خیر لک، گویا این بنده خدا وضع مالی خیلی خوبی هم نداشته، حضرت میگن همین سلسش هم اگر بدی به اهل بیتت، حالا عیال منظور ایه یا برای همسران که بگیم که ایال به معنای کلن زن و فرزنده، برای زن و فرزندت بذاره همین هم بهتره، که ظاهرا اینجا قضیتون وفاق هم درش موثر بوده. آخرین روایتی که بخونم روایت ششم مستدرک مرحوم شهید در حواشی علی القواعد روایت نقل میکنه. انسد قال مرضت مرضاً شدیدا، خیلی مریض شدم، فعادنی رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت به عیادتم آمدند، فقال لی او فزت به من فرمودند اوصیت، وصیت کردی، قلت نعم، اوصیت به مالی کلهی للفقرا و فی سبیل الله، همه اموالمو وصیت کردم، فقال رسول الله اوصى بالعشر، یک دهمش وصیت کرد، فقلت یا رسول الله ان مالی کثیر و ذریتی اغنیا، بچه‌ام همه پولدار، مالم هم زیاده، فلم یزل رسول الله یناقصنی و اناقصه حتی اوصى بالثلث و الثلث کثیر، تا اینکه حضرت به دیگه یک سوم با من قبچیز کردن، سر یک سوم به قول ما بستن، گفتن تازه یک سوم هم زیاده، پس معلوم میشه یک سوم حد اکثریه، حسنی نداره که انسان یک سوم را انجام بده. اقتصاد خمسه. حالا شما همین رو برید امروز به مردم بگید، چند نفر میدونن که بهترین حالتیه که یک پنجم مالشون رو وصیت کنن، ما بقیش رو برای ورثه بذارن؟ متاسفانه دستورات به این زیبایی رسیده ولی ما خیلی در جریانش نیستیم. ان شاء الله ما قیش با جلسه بعد اول باب 10 صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.